رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. امروز شنبه 26 ایون. وزارت مدافعی تاجیکستان گفت نیروهای خود را که در خط دوم دفاع در مرز تاجیکستان با افغانستان قرار دارند به حالت آماده باش و رجه مخصوص خدمت گذراند. فریدون محمد علیزاده رهبری مرکزی مطبوعات وزارت مدافعی تاجیکستان روز 26 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای مسلح وزارت در منطقه در حالت آماده باش قرار دارند و در صورت پیش آمدن ضرورت برای حفظ مرز سفربر می شوند. محمد علیزاده گفت
می دونیم در کشور همسایه ما دولت افغانستان واسه شما از ما تحلیل همروزه داره امروز چگونه است و احتمالیت چی رخ دادن ممکن است. برای همین موافق به همون شرایط و واسطه به همون وضعی که از احتمال دور نیست که اگر مثلا همین یگان حالت مناقشه یا اینکه اموری غیر قانونی مرزی و دیگر حالت‌ها رخ دادنش ممکن است، ما همه وقت در همون حالت آماده هستیم. هر یک ریاست شعبه، هر یک نوی قوی خصوصی قوی مسلح آماده هستند و خوب می‌دانند که در صورت وقوع پیوستن قسمان نظامی که نوی قانون در منطقه مستقر هستند کدام وظیفه‌های جنگی را باید اجرا کنند.
صبح 22 ایون در پی درگیری سخت بین نیروهای حکومتی افغانستان و طالبان گذرگاه شیرخان بندر به دست این گروه گذشت. در این مکان پل دوستی ساخته شده است که تاجیکستان را با افغانستان میپیوندد. مقامات رسمی تاجیکستان اعلان کردند که 134 سرباز دولت افغانستان در جنگ با طالبان عقب نشینی کرده به قلمرو تاجیکستان پناه بردند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان وضع در سرحد با افغانستان را مرکب نامیده گفت که در 10 روز اخیر در 4 ولایت هممرز با تاجیکستان جنگ بین طالبان و نیروهای دولتی افغانستان ادامه دارد و ناحیه های چاهیاب، ینگی قلعه، درقد، دشت قلعه، خواجه‌غار ولایت تخار، ولوسوالی دشت ارچی، امام صاحب و قلعه زال ولایت قندوز، دو گذرگاه شیرخان بندر و کاکل به دست طالبان گذشتند. تاجیکستان که با افغانستان سرحدی بیش از 1300 کیلومتری دارد تا حال شاهد عقب نشینی سربازان افغان به قلمرو کشور نشده بود. مقامات رسمی چند روز پیش از احتمال ورودی پناهندگان افغان هم هشدار داده بودند. جنگیان طالبان در حال فعال شده چندین منطقه افغانستان را زیر دست درآوردند که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا وعده داده است که تا روز 11 سپتامبر سربازان کشورش را که 20 سال آنجا بودند از افغانستان بیرون میکند. امسال در تاجیکستان به مناسبت روز وحدت ملی جشن و تنتنه و مجلس و همایش ها برگزار نمی شود. برگزاری مجلس و چاره‌بینی های ادانه عمومی از جمله با شرکتی پرزیدنت در نظر نیست. در دفتر مطبوعات پرزیدنت روز 26 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفتند امسال در روز وحدت ملی چاره‌بینی های ادانه عمومی و نمایشنامه ها در نظر نیست. تنها تبریکات تلویزیونی پرزیدنت به مردم پیشنهاد می شود گفتند در دفتر مطبوعات پرزیدنت. سالهای قبل روز وحدت ملی در تاجیکستان با برگزاری مجلس و همایش ها و راهپیمایی و نمایشنامه های پر ازدحام تئاتر کننده شده با شرکت پرزیدنت امام علی رحمان در این یا آن شهر و ناحیه های کشور دایر می شد. 27 ایون همچون روز وحدت ملی در تاجیکستان رسما استراحت است. در این روز سال 1997 سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی تاجیکستان در شهر مسکو امضا شد که با جنگ 5 ساله شهروندی در کشور خاتمه گذاشت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ضمن ملاقات با اشرف غنی پرزیدنت افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی صلح از آنها دعوت کرد که تقدیر آینده کشورشان را به دست گیرند. بایدن سران افغانستان را در کاخ سفید استقبال کرد و آنها را دو دوستی دیرینه خوانده گفت که حمایت ایالات متحده آمریکا از افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا پس از تقریبا 2 دهه جنگ ختم نمی شود. اشرف غنی ضمن سخنرانی در کاخ سفید گفت با تصمیم بایدن در برای خروج نیروهای آمریکا احترام میگذارد و گفت که این قرار همه را وادار کرد وضعیت را از نو ارزیابی و بررسی کنند. بایدن گفت خشونت های بیشعورانه که این کشور را اذیت میدهد باید خاتمه یابد و افزود که ایالات متحده آمریکا تمام تلاش را به خرج میدهد تا افغانستان برای این ابزار ضروری را داشته باشد. طالبان هفته اخیر دهان ناحیه را که زیر نظارت نیروهای دولتی قرار داشت تحت تصرف خود درآوردند. مقامات افغان روز 25 ایون بر رادیو آزادی گفتند که پس از یک حمله نیروهای امنیتی به طالبان زد و خورد شدید بین نیروها به عمل آمد. اشرف غنی گفت که نیروهای امنیتی افغانستان 6 ناحیه را روز 25 ایون بازپس گرفتند. غنی در ملاقات با خبرنگاران گفت اولویت کابل عین زمان مدیریت عاقبت‌های حوادث اخیر است. کنسولگری تاجیکستان در روسیه با 39 مهاجر تاجیک را که در حدود ابخازستان درمانده بودند بیرون آورده است. بنابر اطلاع نمایندگی دیپلماتیک تاجیکستان، با درخواست آنها مقامات روسیه اجازه دادند که شهروندان تاجیکستان دوام دو روز با راه زمینی به فرودگاه دمدیدوی شهر مسکو رسانیده شوند. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید در دوام سال جاری این بار چندم است که با مساعدت مستقیم وزارت کارهای خارجه روسیه برای بیرون آمدن مهاجران تاجیک کمک کرده می شود که بنابر همگیری کووید 19 در بنبست قرار گرفته بودند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که صادر جباروف، پرزیدنت قرقیزستان، آخر ماه ایون به تاجیکستان سفر می کند. قرار است صادر جباروف با امام علی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان، دیدار و گفتگو کند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. وزارت خارجه تاجیکستان روز 24 ایون خبر داد که روزهای 28 و 29 ایون سفری رسمی پرزیدنت قرقیزستان به تاجیکستان در نظر است. سفر پرزیدنت کشوری همسایه در روزهای در نقشه است که از مناقشه در مرز دو کشور در روزهای 28 و 29 اپریل رسا 3 ماه می گذرد. دفتر مطبوعات وزارت از خبرنگاران داخلی و خارجی دعوت کرده است که برای نامنویسی با خاطر پوشش خبری سفر جباروف به وزارت مراجعه کنند. وزارت تفصیلاتی از این بیشتر را نشر نکرده است. این سفر نخستین صادر جباروف به حیث پرزیدنت به تاجیکستان می باشد و بعدی آن صورت می گیرد که آخر ماه اپریل مرز تاجیکستان و قرقیزستان شاهد مناقشه مسلحانه و خونین شده بود. درگیری های مرزی روزهای 28 و 29 اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از دو جانب ده ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. تاجیکستان درباره کشته شدن 19 نفر و زخمی شدن 87 کس خبر داد. به اطلاع مقامات قرقیزستان، در جریان درگیری های مرزی 36 نفر کشته و 183 نفر مجروح شدند. هر دو جانب یکدیگر را با آغاز درگیری متهم کرده بودند. پس از مناقشه مسلحانه در مرز، روز 24 می حکومت قرقیزستان با یک قرار ورود، برآمدن، ترانزیت و بودوباش در قلمرو خود را برای شهروندان تاجیکستان تا زمان حل مسئله های مرزی باز داشت. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان اظهارات کمیسیون های دولتی تعیین و نشانه گذاری مرزی دو کشور را هم درباره رخداد آخر در سرحد نشر کردند. بنابر این سند که روز 5 ایون امضا شده بود، دو جانب گفتند مشکل را با راه صلح‌آمیز حل می‌کنند. زیر این اظهارات سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و همتایش از قرقیزستان قمچیبیگ تاشوف امضا گذاشتند. علاوه بر این رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان با ژورنالیستان گفت اهالی دیهات نزد مرزی را که از مکان زیستشان بیرون کرده بودند دوباره به خانه هایشان برمیگردانند. قرقیزستان پس از پیدا شدن کانتینرهای مرزبانان تاجیک در مرز ساکنان چند دهه را به جای دیگر کوچانیده بود. صبح 4 ایون جانب قرقیزستان گفت که تاجیکستان در موضع بحث کانتینر گذاشته است. مقامات تاجیک گفتند که این منطقه خاک تاجیکستان است و بر اساس سازشنامه های قبلی در اینجا دیدمانگاه سرحدی گذاشتند. در بیشکک و دوشنبه دو کشور به سفیران همدیگر نوت یا یادداشت اعتراضی سپرده از عملکرد همدیگر نارضایتی کردند. مناسبت تاجیکستان و قرقیزستان پس از مناقشه 28 و 29 اپریل به سردی گرایید. صادر جباروف تیر ماه سال گذشته در اوج اعتراضهای مردمی بر ضد تقلب‌ها در انتخابات پارلمانی سر قدرت آمده بود و مبارزه با فساد و حل مشکلات مرزی با جمهوری‌های همسایه را یکی از وظایف زیر رهبریش اعلان نموده است. درازی سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 970 کیلومتر است که از آن تا امروز تنها 504 کیلومتر تعیین و نشانه گذاری شده است. اکثر وقت اختلافات در قطعه های بحثی مرزی برای دسترسی به زمین، آب، روای چاروا، عبور غیرقانونی مرز بین ساکنان دو جانب مناقشه سر می زند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با اعتراف خروج دوباره کرونا ویروس در تاجیکستان، مقامات تلاش دارند اهالی را به گرفتن واکسن وادار نمایند. برای این پزشکان به خانه و مسجد، بازار و کارخانه ها میروند و از مردم دعوت میکنند که ضد کرونا ویروس خود را ام کنند. همچنین چاره های راه اندازی شدند که اختیاری بودن ام گذرانی را زیر سوال میبرند. صرف نظر از این تلاش ها، میل مردم به واکسن گیری چندان قوی به نظر نمیرسد، چون شبهه و ناباوری به واکسن ها تا حال در میان مردم باقی است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. وزارت تندرستی تاجیکستان صبح 25 ایون خبر داد که همه شخصان از 18 ساله بالا در شهر دوشنبه بر ضد کرونا ویروس ام کرده میشوند. مقامات هدف از واکسن زنی را پیشگیری از انتقال و پخشوی کرونا ویروس گفتند. بر اساس اعلان وزارت تندرستی، ساکنان پایتخت برای گرفتن واکسن باید به مرکزهای سلامتی محلی زیستشان مراجعه کنند. مشاهده ما در مرکزهای سلامتی دوشنبه نشان داد که تعداد شخصانی که واکسن میگیرند زیاد است، ولی بیشتری آنها نفرانی هستند که از حساب جای کارشان برای این کار به مرکز سلامت فرستاده شدند. منوچهر رجبوف، آموزگار یک از مکتب‌های دوشنبه برده آزادی، گفت در روزی که دیگر همکارانش ضد کرونا ویروس ام گرفتند، او در جای کار نبود و به این خاطر امروز برای گرفتن واکسن آمده است. رجبوف از پزشکان واکسن استرازنکا را پرسید.
متاسفانه بیشتر که در هندوستان پیدا شده است، هندوها بیشتر ادپتاسیا میکنن به هندوگی. مقصد واکسن خودشون با متاسفانه نوی کرونا ویروس بیشتر ادپتاسیا کردگیان نسبت به خطوی ها.
بجز آنهایی که با تقاضای کارخانه اشان برای گرفتن واکسن آمدند، آنهایی هم هستند که اختیاراً میخواهند ضد کرونا ویروس ام کرده شوند. منوچهر عبدالله، ساکن پایتخت، یکی از آنهاست که به گفته خودش از رسانه ها درباره گرفتن واکسن خبر یافته به مرکز سلامتی آمده است. عبدالله گفت سال گذشته با کرونا ویروس سرایت یافته بود و برای تکرار نشدن آن میخواهد واکسن نگیرد. او گفت
سینوواک گرفتیم از جمهوری خلقی چین و ما به فکر کمک بشر دوستانه روان کردیم.
همصحبتان رادیوی آزادی در مرکزهای سلامتی و هم خیابانهای دوشنبه گفتند درباره واکسینها معلومات زیاد ندارند. ظاهرا همین نداشتن معلومات باعث شده که برخی آنها نمیخواهند ضد کووید 19 ام کرده شوند. یکی از همصحبتان ما در خیابانهای دوشنبه، رجب نصرالدینوف، گفت پزشکان آیلوی برای گرفتن واکسن نزد آنها آمدند ولی او قبول نکرده است.
یگون نمیخوام که من واکسن بزنم. باورم نیست در واکسن.
ولی پزشکان میگویند روزهای اخیر تعداد خواهشمندان برای ام گرفتن بیشتر شده است. معصومه بوری و پزشک مرکز سلامتی رقم 13 میگوید روز گذشته آنها 1170 نفر را واکسن زدند. پزشک گفت
همشیرو و طبیبان اویلوی خانه به خانه گشته دعوت کردیم. با نقشه ما باید در یک روز 1000 نفر فرو گیریم. ما زیادتر گرفته استیم. دینا روز یکون 5-6 کارخانه آمد، مسجدو رفتیم، نزد مسجدو در استاده واکسینه گذاروندیم. امروز با بدی عبیدو با کارخانه میریم.
روز گذشته در برخی از مسجدهای شهر دوشنبه هم از ساکنان دعوت شد که واکسینه بگیرند. از جمله امام خطیب مسجد جامع ناحیه شاه منصور قبل از نماز پیشین از نمازگزاران به ویژه افراد سنشان از 60 سال بالا خواهش کرد که نام نویس کنند، چون طبیبان به مسجد آمده آنها را ام میکنند. این روحانی همزمان افزود که پس از واکسن زنی به افراد ام شده سند با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی داده میشود که در سفر به خارج از کشور به آنها کمک میکند. روز جمعه 25 ایون در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها خبرهای نشر شد که گویا از نمازگزاران طلب شده است که به مسجد تنها با شهادت نامه یا سند حاضر شوند که واکسن ضد کرونا ویروس گرفتن آنها را تایید می‌کند. در عکس حال به مساجد راه داده نمی‌شوند. خبری که مقامات آن را رد کرده می‌گویند امام خطیب‌ها به نمازگزاران تنها توصیه دادند که بر ضد کرونا ویروس ام کنند. افشین مقیم، سخنگوی کمیته دین برده آزادی، گفت
متأسفانه بعضن در مطبوعات این خبرها توجه تحریف شدند و واقعیت این بود که امروز علاقه خود شما واقف گشتید و شاهد بودید که نماز جمعه در فضای بسیار خوب مساعد برگزار شد و اصلا اون سر و صداهای در مورد این که گویا بدون اون سرتیفیکت واکسین نمازگزاران رو به مسجد وارد شدن اجازه نمیدن اساس نداشت و آزادانه نمازگزاران در نماز جمعه شرکت ورزیدم.
تاجیکستان تاکنون حدود 492,000 وایه واکسن های استرازنکا و کرونا واک گرفته است. هر دوی این واکسن ها به تاجیکستان رایگان داده شدند. مقامات قبلا از بی‌توجهی ساکنان به گرفتن واکسن نگران کردند. مسئولین وزارت تندرستی میگویند وضعیت حالا تغییر کرده است. امام‌علی مرزایف سخنگوی وزارت تندرستی بلدی آزادی گفت تا این دم در کشور زیاده از 153,000 نفر ضد کووید 19 ام کرده شدند. با گفته مرزایف
توجه مردم نسبت به این مسئله دیگر شده استوده، زیرا خود دیروز در یک روز قریب زیاده از 11,000 نفر از واکسن گذرانده شده.
در این میان برخی از کارمندان اداره های دولتی گفتند صرف نظر از خواهش داشتن یا نداشتن آنها را واکسینه میکنند. یکی از این کارمندان گفت ام گرفتن ضد کرونا ویروس بد نیست، ولی نخست باید درباره واکسینه و پیامدهای احتمالی آن به مردم معلومات داده شود. مقامات در شرایط به واکسن زنی عمومی ساکنان دوشنبه آغاز میکنند که بیماری کووید 19 در کشور دیگر باره خروج کرده است. بعد 5 ماه به گفته مقامات آری بودن تاجیکستان از کووید 19، وزارت تندرستی روز 21 ایون از خروج دوباره بیماری در کشور خبر داد. اعتراف مقامات درباره موجودیت کرونا ویروس بعد از آن صدا داد که رسانه ها از گرفتاری 10 نفر با کووید 19 خبر دادند. وزارت تندرستی میگوید در 4 روز اخیر 63 نفر به این بیماری مبتلا شدند، ولی برخی ها به این آمار شبهه دارند.
کانادا و 40 کشور دیگر روز سه‌شنبه 22 ایون در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از پکین خواستند با نظیران مستقل بین المللی اجازه دهد که هرچی زودتر و به هیچ محدودیت از منطقه شینجان دیدن کنند. در مقابل نماینده چین از کانادا خواست با نقض حقوق بشر در کشور خود پایان دهد. جزئیات بیشتر را از معنی امریدین اولیموف بشنوید. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پریس، جدال لفظی روز سه‌شنبه کانادا و چین ادامه کشمکش های غرب با چین در زمینه حقوق بشر است. کشورهای غربی و بخصوص امریکا در سالهای اخیر از عملکردهای چین در هنگ کنگ و رفتار با مسلمانان در منطقه شینجان انتقاد کردند. چین هم در برابر این انتقادها واکنش های تند نشان داده است. نماینده چین با اشاره به کشف باقی مانده جسدهای بیش از 200 کودک در یک مکتب شبانه روزی وابسته به کلیسای کاتولیکی در کانادا در اخیرهای عصر 19 که اخیراً خبرساز شد، کانادا را با بدرفتاری با ساکنان بومی آن کشور متهم کرد. او خواستار انجام تحقیقات کامل و بی‌طرفانه درباره رفتار با ساکنان اصلی، نژاد پرستی و بیگانه ستیزی در کانادا شد. او افزود: ما از کانادا می‌خواهیم که به نقض حقوق بشر بدون تأخیر پایان دهد. نهادهای مسئول در سازمان ملل متحد باید وضعیت حقوق بشر در کانادا را بررسی کنند. علاوه بر این، کانادا همیشه مسئله حقوق بشر را همچون ابزار برای پیش بردن هدف‌های سیاسی خود استفاده کرده است. از سوی دیگر، کانادا بیانیه‌ای را که موردی حمایت 41 کشور اساساً غربی است ارائه کرد که در آن نگرانی‌های در رابطه با نقض حقوق بشر در چین، از جمله تأسیس بازداشتگاه‌ها و اردوگاه‌های کار مجبوری برای مسلمانان شینجان، انعکاس یافته است. نماینده کانادا در بخشی از سخنانش در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: ما از چین می‌خواهیم که با ناظران مستقل بین المللی از جمله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه دهد که هر چه زودتر و بدون هیچ محدودیت از منطقه شینجان دیدن کنند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از زمان تعیین خود به این مقام در سال 2018 تلاش کرده است به چین سفر کند، اما به نتیجه بوده است. نماینده کانادا در بخشی دیگری از سخنان خود گفت که گزارش های با اعتماد نشان می دهند که بیش از 1 میلیون نفر به طور غیر قانونی در شینجان چین بازداشت شده، بسیاری از آنها در اردوگاه ها و بازداشتگاه ها مورد آزار، شکنجه و بدرفتاری قرار می گیرند. او افزود که مسلمانان اویغور و دیگر اقلیت‌های مذهبی و قومی به علاوه نظارت سخت از سوی نهادهای انتظامی با محدودیت‌های فرهنگی گسترده روبرو هستند. حکومت چین همیشه تاکید کرده است که این مرکزها برای کسب آموزی هستند و هدف از فرستادن مسلمانان به این مرکزها مقابله با گسترش تروریسم است. بیانیه پیشنهادی چین در مورد نقض حقوق بشر در کانادا از سوی چندین کشور دیگر از جمله روسیه، بلاروس، سوریه، ایران و کره شمالی مورد حمایت قرار گرفته است. نماینده کانادا در بخش دیگری از سخنهای خود افزود: ما بیان می‌داریم که حکومت کانادا در گذشته حقوق مردمان بومی را نقض کرده است. می‌دانیم که جامعه جهانی خواستار پایبندی کامل کانادا به ارزش‌های حقوق بشر است و توقع خود ما نیز کم تر از این نیست.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مفتش پرونده ایزدمان حامی شناخته در میان مهاجران کاری تاجیک در روسیه را عوض کرده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. پیشتر از این، نزدیکان ایزدمان از خنک نظری ایرج قواتوف مفتش قبلی پرونده در کارش شکایت کرده بودند. حالا به جای او سپهر سفروف مفتش دیگری وزارت تفتیش پرونده را بر دوش گرفته است. ایزدمان که روز 25 مارس در روسیه غیب زد و بعدا در تاجیکستان پیدا شد، با گمان قلابی و مقداری مخصوصا کلان در حبسی پیشکی قرار دارد. یک منبع از رئیست تفتیشات وزارت کارهای داخلی با شرط ذکر نکردن نامش روز 21 میون بر رادیو آزادی گفت سپهر سفروف با تفتیشات پیشکی پرونده شروع کرده است. از سفروف این منبع مفتشی سابقه دار نام برد. سببهای اصلی عوض کردن مفتش را در وزارت شرح ندادند، ولی قبلا نزدیکان ایزدمان نسبت به شیوه ناخوب کار او به این حد عریضه نوشتند. با گفته نزدیکان ایزدمان، وقتی او در بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی نگهداری میشد، مفتش پیشین حاضر نمی‌شد که با جریان تفتیشات رسیدگی فعال نشان بدهد. محمد یوسف خالوف پسر ایزدمان روزی 21 میون بر رادیو آزادی گفت وقتی پدرش را به بازداشتگاه وزارت عدلیه بردند مفتش هیچ کاری عملی نمی‌کرد. او افزود من با مفتش نو ملاقات کردم. او وعده داد که روزی 21 میون برای ملاقات با پدرش در بازداشتگاه سندها را درست می‌کند. امیدوارم که حرکت‌های تفتیشاتی قضیه صورت می‌گیرند و حالا مسئله اصلی روبرو کردن افراد میباشد که پدرم گویا از آنها قرض دار است. پایان اقتباس. دادگاه اسماعیل سامانی روزی 25 می مهلت تفتیش پرونده عزت امان را برای دو ماه دیگر دراز کرد. 11 نفر به مقامات شکایت کردند که ایزدمان آنها را در روسیه گویا فریب داده است. پیوندانش گفته بودند که آنهایی که از پدرش به مقامات شکایت کردند پیشتر 7 نفر بودند ولی حالا تعدادشان افزایش یافته است. قبلا محمد یوسف خالوف روند تفتیشات را تنقید کرده گفته بود که مفتش پرونده فعال نیست. ایزدمان رهبری مرکز تاجیکان در روسیه بود و به مهاجران مشورت حقوقی میداد. او در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و سیاست حکومت تاجیکستان آشکارا تنقید می‌کرد. برای همین بسیاری ها پرونده او را سیاسی و یک نوع فشار به دیگر اندیشان می نامند.
از زمان سرزدن مناقشه در مرز قرغیزستان با تاجیکستان 1.5 ماه سپری شد. حکومت قرغیزستان وعده داده بود که به صاحبکاران زیان دیده برای برقرار نمودن انشاءاتشان یاری می دهد. اما هنوز به آنها کسی کمک نکرده است. حکومت خانه های استقامتی را هم برقرار نکرده است، اما یک شرکت بناکاری و جانب ترکیه این کار را بر دوش گرفتند. تفصیلات این موضوع را من عبدالاشرف تقدیم شما میکنم.
ما اینجا را پاک کردیم، قبط اندوه را کندیم، تدریجا به برقرار کردن شروع کردیم، اما از جانب دولت یاری نیست.
چند ماه پیش اینجا نقطه ایوازی روغنی ماشین عمل میکرد. عادل‌بگ عبدالویف در نقطه دیگر قسم های احتیاطی میفروخت. بعد از مناقشه مسلحانه در مرز از این نقطه پردرآمد چیزی باقی نماند. بار تاجران با ارزش 35 هزار دلار به کام آتش رفت.
به ما گفتند که خودمون اطراف را تازه کرده به کارهای برقرار سازی پردازیم. ما پرسیدیم که از کدام حساب؟ خب ما این را برقرار میکنیم، اما برای خریداری بار پول نداریم. حالا در فکر افتادیم که چگونه کار را باز از نو آغاز کنیم. من برای فروش با ارزش 2 میلیون سوم بار داشتم. با قرضهای پیشینم 2.5 میلیون سوم می شود. قرض دهندگان پول را طلب دارند، باید برگردانند.
این بینای دو آشیانه با توردلی گپه رفت تعلق دارد. در آشیانه یکمی آن فروشگاه و در آشیانه دوم داروخانه جایگیر بود. برای وسیع کردن کار تجارت صاحبکار 15 هزار دلار قرض گرفت. پس از این حادثه بانک راضی شد مهلت بازگردان قرض را باز دارد و به او امتیاز داد.
میخواستیم اینجا را شویم، اما برق نیست. چی کار کنیم؟ حالا کمی تازه میکنیم. ظاهرا حکومت به ما یاری رسانیدنی نیست. در جماعت گفتن کمک در نظر نیست.
بنابر آمار رسمی در دهه ارکا 28 انشاءات صاحبکاران سوخته است. صاحبکاران بیش از یک ماه منتظر کمک از حکومت بودند.
در نوبتی اول ما ساختمانی خانه های ویران شده را بررسی میکنیم. مهلت دقیق برقرار سازی معلوم نیست. در حکومت وعده دادند که دوامی 2 ماه خانه ها را ساخته به استفاده میدهند. بعد از انجام ساختمانی خانه ها برای بنا کردن انشاءات صاحبکاران یاری رسانیده میشود.
ساختمان 8 انشاءات اجتماعی راهی که به دهه های ویران شده میبرد بر دوش حکومت است. اما خانه های ویران شده را طور مقامات میگویند حکومت برقرار نمی کند. ساختمان 36 خانه را شرکت های ساختمانی بر عهده گرفتند. 136 خانه دیگر را یک شرکت ترکی که از آن نام برده نمی شود خواهد ساخت. دولت کارهای نقشه کشی و خریطه سازی را به انجام رسانیده است. در تاجیکستان برقرار سازی خانه های از جنگ آسیب دیده در آستانه انجام یابی است. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت به مکانهای آسیب دیده رفت و گفت که تنها کارهای آرایش و رنگ و بار داخل خانه ها باقی مانده است. در جریان مناقشه مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان 55 خانه ویران شد.
غیرتعلی میرحمدوف سرمربی تیم فوتبالی روشنی کلوب پس از اختلافات چند هفته اینا در این دسته از مقامش استعفا داده است. شماره از بازیگران و سرمربی یکدیگر را در بروز این اختلاف عیبدار میکنند. تفصیلات بیشتر را از من امریدین علیموف بشنوید. غیرتعلی میرحمدوف روز 24 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بنابر شکایت های زیاد در نسبتش دیروز تصمیم گرفت که با فعالیتش در این دسته پایان دهد. با گفته او تا هنوز معلوم نیست که رهبری دسته را کی به دوش میگیرد. با بازیگران با موافقه نرسیدیم، بنابر همین تصمیم گرفتم که دسته را ترک کنم، افزود غیرتعلی میرحمدوف. اختلاف میان بازیگران و سرمربی دسته روشن بعد مساوی انجام یافتن بازی با دسته ЦСКА دوشنبه به میان آمد. در پی این اختلاف روشن روز 6 ایون بازیش با دسته کوکتاش ناحیه رودکی را بدون سرمربی برگزار کرد. بازیگران در یک نامه دسته جمعی به مؤسسان شکایت کردند که نتیجه های سال گذشته باعث از خود رفتن سرمربی گشته در موسم نو فوتبال باعث ناکامی ها گشته است. در یک مکتوب با امضای 21 بازیگر تیم روشن فوتبال بازان نوشتند با همین سبب ها دیگر نمیخواهند با سرمربی فعلی موسم امسال را پشت سر کنند. اما سرمربی دسته گفت که این اختلاف نه میان او بلکه اول از میان خود بازیگران آغاز شد. غیرتعلی میرحمدوف سرمربی دسته روشن کلوب برای رادیوی آزادی گفت که اختلاف هنی بازی با دسته ЦСКА دوشنبه سر زد. دسته روشن سال گذشته برنده جام تاجیکستان شد و در مرحله گروهی جام AFC 2021 شرکت کرد. این دسته در حال حاضر با 12 امتیاز میان 10 تیم لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در مقام 4 قرار دارد. بازی آینده خود را روشن کلوب با استقلال دوشنبه انجام می‌دهد. 11 سال پیش باشگاه فوتبال روشن کلوب در وضع مشکل قرار گرفت. شرکتش در مسابقات لیگ عالی زیری سوال رفته بود. این دسته در پای دخالت رئیس جمهور امام علی رحمان نجات یافت و شرکتش را در مسابقه ها ادامه داد، ولی بعد 8 سال دسته روشن دیگر بار با مشکل مالی دچار شد و مجبور شد افتوبوسی هدیه کرده پرزیدنت امام علی رحمان را فروخته در لیگ اول فوتبال موقعش را نگه دارد. دسته را تا سال گذشته حکومت شهر و ولایت سرپرستی میکرد، اما بعد برآمدن به لیگ عالی سرپرستی دسته را بازار حاجی شریف به عهده گرفته است. باشگاه فوتبال روشن کلوب یکی از دسته های سر مخلص ترین در جمهوری به حساب می رود.
من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلی، من اگر مثل همیشه انتظارم میلی، میلش که به ما وفا نکردی دردی دل ما دوا نکردی، میلش که به پاسی آشنا
قیام‌الدین عزیزوف رهبری نوی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید راه رحمت‌الله زویروف رهبری قبلی حزب را دوام می‌دهد. جزئیات این موضوع را من نگورای فضل‌الدین به شما تقدیم می‌کنم. رحمت‌الله زویروف که تا ماه پیش رهبری این حزب را بر دوش داشت با سبب بیماری از وظیفه استعفا داد و قیام‌الدین عزیزوف که تا آن زمان معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی بود جایگزین او شد. Шокирҷон Ҳакимов, муовини аввали раиси ин ҳизб, аз раҳбари ҳизб шудани Азизов норизоӣ кард ва гуфт, ки эҳтимол сиёсати ҳизб тағйир кунад. Ҳизби социал-демократи Тоҷикистонро дар давраи раҳбари Раҳматилло Зоиров ягона ҳизби сиёсии мухолиф дар Тоҷикистон меномиданд. Раҳбари нави ҳизб, ки 41 сола аст, дар саҳнаҳои сиёсӣ чандон шинохта нест. Ӯ дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт:
"Дар як ҷо манам нишаста наметавонам. Он чизе ки барномаи ҳизб буд, мувофиқи барномаи ҳизб ва локин ма кӯшиш мекунем, ки кори ҳизб дигаргунтар шавад. Табиӣ ки мо рушд карда пеш меравем. Ман кӯшиш мекунем, ки дар ҳизби социал-демократ рушду тараққиёти ҳизби мо дигар шавад."
Зоиров бо иллати беморӣ дар охирҳои моҳи май канор рафт ва ӯро ҳамчун раиси ҳизб то замони баргузории анҷуман мансуб кардааст. Қиёмиддин Азизов рӯзи 17 июн дар суҳбати телефонӣ бо радиои Озодӣ гуфт: "Ҳизби Зоиров ҳамчунон бонуфуз аст ва барномаҳои муҳим дар даст дорад." Қиёмиддин Азизов мегӯяд:
"Ин бо кадом роҳ бояд, пеш бигирад, бо кадом роҳ дар оянда чӣ равияҳои навро дар пеш хоҳад дошт. Суб дар оянда мо чӣ нақша дорем, бо кадом роҳҳо, бо чӣ равияҳо, бо кадом идеяҳои нав мо бояд ба пеш роем. Аввалин чизе ки шахсан мо анҷом медиҳем, ин нав кардани аввалин чизе ки дар ҳизб мо анҷом медиҳем, нав кардани кадрҳо аз ҳизби нерӯи мавҷуда мебод. Мақсаду марому соҳбаи мо аст ки дар дохили ҳизб мо бояд ҳамин корро ба анҷом бирасем."
Ҳизби социал-демократи Тоҷикистон соли 1999 сабти ном шудааст. Зоиров аз соли 2002 раиси ин ҳизб буд ва сиёсатҳои ҳукуматро пайваста танқид мекард. Ин ҳизбро ягона ҳизби сиёсии мухолиф дар Тоҷикистон медонанд. Соли гузашта ҳизби Зоиров баргузории интихоботи раисҷумҳури Тоҷикистонро, ки аз 6 ноябр ба як моҳ пеш, 11 октябр гузаронида шуд, ғайриқонунӣ номида бойкот карда буд.
سرنوشت حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با استفاده دادن رئیسش رحمت الله زایروف دچار ناروشنی شده است. زایروف بیش از 20 سال اخیر ریاست این حزب مخالف حکومت تاجیکستان را بر عهده داشت. او روز 26 می غیر انتظار از مقام رهبری حزب کنار رفت و آن هم بدون آگاهی ریاست حزب. چرا؟ آیا زایروف تحت فشار کدام طرفی استفاده داد یا خاص خودی او بود؟ حزب را اکنون پراکندگی یا به جناهای مختلف تقسیم شدن تهدید میکنند و یا به قبل بعضی اعضای آن حکومتی میشود؟ همین موضوع را به گپ آزاد کشیدیم. مهمانان ما شاکرجان حکیموف، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و سیف الله سفروف، استاد دانشگاه و معاون سابق رئیس تحقیقات استراتژی تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. قبل از آن که با چون و چرا بپردازیم، در ابتدا از رحمت الله زایروف میشنویم که سبب های استعفایش را در یک صحبت ویدیویی چگونه شرح داده است. سپس صحبت ما را ادامه میدیم. مرحمت.
هم مثال درود دراز رئیس بودن، دیگر خوبی هم راه دادن، امکانیت دیگر سبب های که اون چیزی اینجا گفتید اون چیزی هم گویم، لیکن اساس حاضر رئیسگری رفتن این البته وابسته است با سلامتی. آدم که وقتی از خانه برامده نمیتوند، گشته نمیتوند و یا فقط ماشین گرفته گشتنش در کار، این کته مثال رئیس شدن بسیار پرابلمی میشد. آدم فعال باشد، رئیس فعال باشد، رئیس همه جا به اشتراک کند و رئیس این گرفتیم سیمای این حزب است و اما وقت این باید اشتراک کرده نشکر و ملاقات کرده نشکر کار با مقامات دولتی، با همه مقامات، با تشکلات سیاسی، با مردم، با دیگر جاها. لیکن وقتی که خودش از خانه برامده نمیتوند و ساز مثل رفت آمد کرده نمیتوند، این فعالیت رئیسی بسیار محدود میشد از این جهت.
جناب حکیم، شما همچون معاون اول از چنین استعفای غیر انتظار و شبه برانگیز رئیستون درک داشتید؟ مرحمه.
قبلا باید تاکید نمود که 6-7 مراتبه در 15 سال اخیر در رابطه با ناموفق بودن در انتخابات های مقامات نمایندگی، حاکمیت محلی، جماعت دهات، مقامات عالی قانونگذاری و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اینچنین نتانستنی جستجوی راه‌ها جهت همکاری اجتماعی با دولت از جمله طریق جلب نمودن اینتلکتوال‌ها و دیگر کادرهای بالایاقت حزب در سطح‌های گوناگون دولت داری و اینچنین مورد تهدید و شکنجه قرار گرفتن رحمت الله زاهیروف، همین گونه اشاره ها و بیواسطه صحبت ها طریق سوبیکت های فضای اطلاعاتی آید به استعفا بود. اما این بار آخر است و تصمیم گیری جدی تر بود، ولی همچون پدیده حقوقی و سیاسی خوب است. همزمان ذکر باید نمود که مکانیزم و طرز و اصول عملی نمودن آن نادرست است و مخالفت میکند با معیارهای مربوطه آیین‌نامه حزبی سوسیال دموکراتی تاجیکستان.
دیروز گفته بوده که شاید تحت تهدید زایروف قرار دارد، یا جانش در خطر است یا دیگر حالات. چی رو در نظر داشته جناب حکیموف؟
چند مدتی آخر زایروف از رابطه با فعالان حزب سیاسی بخصوص با معاون اول و معاون ها خودداری میکردند، از بستن تلفن و پاسخ دادن به زنگ های تلفن خودداری مینمودند و گویا یا در اسفره یا در قسمت جنوب تاجیکستان در معالجه بودند و غیره. و بنابراین چون گفتند که اون هم طریق واسطه اخباری عامه فهمیدیم و دسترسی ما شد، گویا استعفا دادند و یک نفر دیگر را که مسئول کار با جوانان حزب است همچون اجرا کننده وظیفه تعیین کردن، این باعث نگرانی شد. و من گمان نمیکنم که زایروف همچون عالم و تجربه نفری که تجربه خوب دارد در باره تکنولوژی سیاسی آگاهانه به این عمل دست زده باشد. از این خاطر از احتمال
جناب حکیموف شما گفت به سوال ما جواب دهید، آیا زایروف تحت تهدید قرار داشت و تهدید از جانب یا حکومت یا طرف دیگر میتواند که باعث استعفای وی باشد؟ اینم این سوال میخواستم پاسخ ندادید.
با در نظر داشتی اون که قبلا چند مرتبه مورد شکنجه قرار گرفت، تهدیدها جای داشتند و این دسترسی جامعه شهروندی شد و اینچنین مایل نمودن احزاب دیگر تا که از استراتژی و تاکتیک حزب خلق دموکراتی به دولت جانبداری کنند و از کمبودی هایی که در روند های اجتماعی و سیاسی است خود نادیده گیرند یا اشاره نکنند و غیره، تجربه ها هست. و بنابراین من به خلاصه آمدم که شاید تهدید همین گونه عامل ها و سبب ها زایروف موافق مقصد دانست که به استعفا رود.
تشکر. جناب سفرف، شما چونین کنار رفتن رئیس یک حزب را چگونه به هم دید؟
من پیش از همه نسبت رحمت الله زایروف یک احترامی خاص دارم و حتی آرزو هم داشتم که در صفی وکیلان خلق باشد. شاکر جان حکیموف هم همچنین. و پیش از انتخابات های سال گذشته در پارلمان جمهوری تاجیکستان باید این موضوع گفته بودم، لیکن دقیقا هیچ تهدیدی به آقای رحمت الله زایروف نبوده است، چون که خودشان در همون نوار ویدیویی که حاضر ما دیدیم اونجا گفتن که پیش از همه سلامتی هم بد است و چون من نمیتوانم با کارهای حزبی مشغول شوم، من نمیتوانم آزادانه به ماشین در چورابینی های گوناگون اشتراک نمایم و غیره و کذا. یعنی در مجموع او پیش از همه سببی از وظیفه رفتنش را در سلامتی خودش دیده است. لیکن چون یک پیشنهاد رو سال 2013 پیش از انتخابات های پرزیدنتی من با چند حزبی تاجیکستان کرده بودم، از جمله حزبی کمونیست و حزبی سوسیال دموکراتی، که اینها هیچ پیشروی نداشتند و من به خلاصه اومدم که اگر رئیسان همین حزب ها از وظیفه هایشان روند، شاید که برای حزبشان بهتر شود. از اونجا از من باز چند بار پرسیدن که چرا این خیلی میگوید، من گفتم سببش آن است که خودی همین شخصیت ها نمیتوانند حزبشان را دیگر راهبری کنند. علاقه پتانسیل خودشان را گویم که از دست دادند. و تشکر. رحمت الله از این خفه نشد البته بله. و گفت که درست میگوید لیکن 8 سال دیگر را آبادیم کرد.
تشکر. با اجازه شما اینجا معلومات کوتاهی درباره رحمت الله ظاهروف میدیم که کی رئیس حزب شد و چی فعالیت های سیاسی داشته است. بعدا برمیگردیم و صحبت را ادامه میدهیم.
رحمت الله ظاهروف حقوق شناس و سیاستمدار دیگر اندیش، مؤسس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است و از زمان تاسیس آن تا کنون رئیس حزب بود. از سال 2001 تا سال 2003 در حکومت به حیث مشاوری حقوقی رئیس جمهور امام علی رحمان نیز کار کرده است. از این مقامش رسما استعفا داد. نامزدی علمی حقوق شناسی و از وکیلان دفاعی با تجربه است. آشکارا سیاست های حکومت را تنقید می کند و بارها مورد لت و کوب افراد ناشناس قرار گرفته است.
برخی از کارشناسان میگن که رحمت الله ظاهروف تحت فشار استعفا داده است و هدف به جناح‌ها تقسیم نمودن حزب بوده و زیر بال حکومت قرار گرفتن حزب میباشد. شما جناب حکیموف چی میگوید؟ آیا واقعا همین حالت حزب را تهدید میکند؟
این از آگاهی و بیداری سطح فعالان حزب سیاسی وابستگی دارد و با در نظر داشت آن که ما مسئولیت ها را درک میکنیم، با وجود آن که همین گونه تهدید یا خطر وجود داشته باشد، با استفاده از اصول های سیاسی و قانونی تدریجا کوشش کنیم که منفعت های استراتژیکی حزب خلل دار نشود و با رعایت اصول وارثیت شخصیت رئیس حزب انتخاب شود که من بعد نیز بهر تشکل جامعه شهروندی و تحکیم روندهای دموکراتی کوشش کند.
جناب حکیموف شما زیاد اکادمیکی و با اصطلاحات صحبت میکنید، من میخواستم خیلی روشن صحبت کنید، یعنی آیا این پیش آمدن این حالت میتوند که حزب شما را به جناح‌ها تقسیم کند؟
اگر مؤلفان سناریو به هدف رسند و زمینه‌های اجتماعی این حزب را خلل‌دار کنند و در افکار جمعیتی و سیاسی شهروندان دیگر ارزش‌ها تشکل یابد، احتمالیتی از بین رفتن حزب یا بی‌آبرو شدنش وجود دارد. بنابراین مفهوم جناح‌ها اول اینکه طبق قانونگذاری نیست و باید یک حزب باشد و با یک نام، اما کی رئیس می‌شود و تا چه اندازه می‌تواند ارزش‌های حزب را ادامه دهد و اصول‌هایی که در حزب است رعایت شود، از شخصیت رهبری نو و هیئت نو رهبری کننده که در انجمن باید انتخاب شود رابطه دارد.
تشکر. جناب سفرف، شما به حرفای حکیموف راضی هستید؟ حزبای مثل سوسیالیستی و در گذشته حزب دموکراتی به جناح‌ها تقسیم شدند و یک جناحی آنها تحت بال حکومت قرار گرفت و جناح‌های طرفدار رسما ثبت نام شدند. همین طور است؟ نظر شما چه است؟
همین طور بود، لیکن شرط نیست که این مدل در نسبت حزب سوسیال دموکراتی هم تطبیق شود، چون که اینجا حکومت یگان نقشی در تقسیم کردن یا که از وظیفه گرفتن رئیس حزب ندارد. این با اختیار خودش از اینجا رفته است، از این وظیفه، و اظهارات خودش هم همین به همین اشاره میکند، لیکن فقط همین که چون زنده است، یاد سلامت است، باید که یک انجمن یا که یک کنفرانس حزب رو البته دعوت میکرد و در اونجا یگان نفر رو در نزد مردم مسئول میکردند، یا اینکه با یکی از معاونان اول خودشان اگر در حالت نبودن معاون اولشان و معاون دیگرشان و در وقت نبودن با یکی از اعضایان شورای سیاسیشان واگذار کرده میشد این وظیفه.
حالا رهبری حزب به دوش قیام الدین عزیزوف گذاشته شده است و قیام الدین با چه سببهای حاضر نشد به سوال های ما در رابطه با پیش آمدن این وضعیت پاسخ دهد؟ جناب حکیموف، این تعینات عزیزوف موقتی است یا برای همیشه است؟
من همچون پروفسور ساحه حقوق و سیاستمداری که تجربه زیاده از 30 ساله دارم باید تاکید نمایم که حزب این یک شکل تشکیلی حقوقی تشکل های اجتماعی می باشد و استفاده کلمه تعیین کردن منطقا و ماهیتا نادرست است. وقتی که آیین نامه این کنستیتوسیه حزب سیاسی می باشد، بدون شک و شبهه باید رعایت شود و ما در شرایط دولت حقوق بنیاد به سر میبریم و وزارت عدل جمهوری تاجیکستان همچون مقامات نظارتی باید مسئله مورد بررسی قرار دهد. از این خاطر تعیین شدن قیام الدین عزیزوف مشروعیت ندارد، زمینه حقوقی و اجتماعی نیست.
چرا میگوید که وزارت عدلیه باید این مسئله رو بررسی کند؟ یعنی در داخل خود حزب این مسئله بررسی نمیشود؟
میتونید به طور سنی تفریقه انداخته اداره کردن این آسان است، ولی این تشبث است که برمی آید به ما معلوم نیست. اما بنابر نبودن جسارت کسبی و اراده سیاسی و صمیمی نبودن در تصمیم گیری ها، رحمت الله ظاهروف همچون نامزد علم حقوق شناسی و قیام الدین عزیزوف که گویا به ذمه وی اجرا کننده وظیفه رئیس واگذاشته شد ولی کلمه تعیین کردن استفاده شد، نادرست است. بنابراین موافق مقصد می بود که مسئول وزارت عدلیه در سطح معاون یا خود سردار ریاست که سابقه کاری در کمتمال و حزب دارد و زنی خیلی با فراست هست دعوت کند و ما در جایش نقطه گذاریم.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در چند انتخابات پارلمانی با نامزدهای خود اشتراک کرده ولی هیچ وقت آواز ضروری را نگرفته است. مقامات حزب را با فعالیت‌های سست و نداشتن طرفداران متهم می‌کنند. رهبران حزب پیوسته می‌گفتند که رأی جانبداران آنها دزدیده شده است. یعنی در حقیقت حزب ضعیف شده بود. همین طور نه؟ جناب سفر شما چی می‌گویید؟
بله، این اندیشه در سر من هم بود که حزب با یک بطلاق تبدیل شده بود، چون که یکون تغییرات در آن به نظر نمی رسید و گرچنده که شکر جان حکیم بیا که از سیاست مدارانی هم با تجربه هم خیلی فعال هم هست، نه تنها در سطح جمهوری ما بلکه در سطح جهانی هم او را می شناسند و می فهمند می دانند و این حاضر هم بسیار گپای درست گفت از نقطه نظر قانون، از نقطه نظر عموماً حزب سازی و کار حزبی. ولی متاسفانه در مدتی که این حزب وجود دارد شاید دستای او بسته بود و امکانیت نداشت که آن کاری که میخواست و آن چیزی که میفهمید آن را البته در عمل تطبیق نماید.
تشکر.
تجربه چندین ساله کار کمسمول با او همین گونه دانش های عملی سیاسی را داده بود.
تشکر. جناب حکیموف، حاضر در شرح وضع حزبی شما جناب سفروف یک کلمه را استفاده کردن، باطلاق. آیا در حقیقت حزبتون به یک باطلاق زار تبدیل شده بود؟ شما این اعتراف میکنه؟
به هر صورت گفتن که در همین وضعیت قرار دارد، شاید این تخیلات ایجادی باشد، چون که سیف الله سفروف عالمی سایی فلسفه اجتماعی می باشند و روندهای اجتماعی و سیاسی را نیز وابسته به ویژگی فعالیت هایشان همچون عالم و مسئول ساحه دولت تحقیق و بررسی می کردند. ولی اون چی که حاضر است این شاید بعضی کمبودی های خصوصیتی تاکتیکی داشته باشد و هر چیزی زنده پستوی بلندی ها دارد و از ما وابستگی دارد که با رعایت سطح بلند فرهنگ سیاسی و در دایره ترتیبی که قانونگذار مقرر نموده است از وضعیت برویم و قضیه درست تنظیم کنیم. ظاهروف هم آدم زنده است، اون هم میتواند کمبودی و راه دهد، لیکن تحت کدام عامل ها، سبب ها و شرط و شرایط و انگیزه ها بود اینا باید آموخت و بها داد. از این خاطر موافق مقصد می بود که شورای سیاسی جمع شود، بها دهد و البته بدون شک انجمن را در دو ماه نزدیک دعوت کند، ترتیب دعوت وکیلان، روزنامه بررسی که باید در اونجا مسئله‌ای که بررسی میشه تنظیم کند و مشروعیت فعالیت حزب را کفالت داده ثمرناک کار کند، چون که من بعد نیست با انتخابات ها و دیگر روندهای اجتماعی و سیاسی در پیش است و رسالت های خودش همچون سوبیت مناسبت های سیاسی درست به انجام رساند.
تشکر. تشکر. جناب سفروف، ببینید در چند سال اخیر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در داخل کشور یکی از حزبای فعال بود و اون اظهاراتی که در هر حالت ها تحولاتی که در تاجیکستان میشد ظاهروف در شبکه های اجتماعی گزارش میداد و اظهارات پخش میکرد، ولی از طرف دیگر ما میدیدیم که چگونه به او حمله ها میشد، او رو با هر گونه سلاح و کلمه ها طعنه میزدند. و این رو هم باید اضافه کنم که چند مرتبه خود زایروف اشاره داد که به او حمله شد، او را حتی لتکوب کردند، سگش را مثلا زدند و کشتند و این چیزا چی؟
این چیزا میتواند زمین های شخصی داشته باشد، چون که در سطح سیاست برای به سگ هجوم نمی کنند و اکنون به خود یک شخص هجوم نمی کنند. این یک چیزی هست که نادرست است و شاید که این از اون اطرافی به سبب اون که اون کس ادوکات بودند و به حفظی منفیت های مردم هم بودند، شاید اونجا رقیبانی سیاسی داشتند، رقیبانی کسبی داشتند، یا خودی اونهایی که خفه بودند، یا که یکون عامل دیگر بود. لیکن به هر حال در تاجیکستان رحمت الله زایروف هیچگاه به حرمتی نمی کردند، حکومت نسبت او هیچگاه به حرمتی نکردند.
تشکر.
حتی مشاوری پریزیدنتی کشورم بودند.
بله، ببینید در داخل تاجیکستان بجز حزب سوسیال دموکراتی دیگر حزب ها را حزب های حکومتی نام میبرند تقریبا، و حالا که سرنوشت این حزب هم ناروشن است، جناب حکیموف شما چی فکر میکنید؟ چی انتظار است این حزب رو؟
طوری که در بالا به طور مختصر اشاره کردم، رعایه اصول وارثیت مضمون آن را ندارد که شخصیتی که زمینهای اجتماعیش کمتر است یا دانشی نظریوی و تجربه سیاسی ندارد، فقط به طور سنی با تقلب و از حد زیاد احترام کردن رئیس یا با توصیه عاملهای بیرونه در دایره سناریوی معین رئیس شود. این نه، اصول وارثیت مضمونش این که شخصیت رئیسی حس شود که با سوبیتوی فضای اطلاعاتی شناس باشد، محبوبیت داشته باشد و چیزهای مثبتی رحمت الله زایروف را ادامه داده، اون کمبودی هایی که بود اصلاح کرده، طریق تحکیم زمینه های اجتماعی حزب کوشش کند.
شما معاون اولی رئیس حزب هستید، آیا در این از لحظه که زایروف استعفا داد تا حال حاضر با اون در تماس بودید، مشورت کردید، وضع حزب را بررسی کردید؟
آخرین مراتبه ماه مارت وقتی که ما جمع شدیم و موضوع بود، من گفتم که معلم این باری چندم هست که در خصوص استعفا اظهارات دادید، پیش از اظهارات دادن اندیشه کردن در کار بود، اکنون پیامدش به مسئولیت دارید، هیچ گپ نه، 20 سال زیاد رئیس حزب شدید، اعضای شورای سیاسی میمونید یا معاون، ولی در حزب همچون همراهی من با چند نفر دیگر که اساسگذار حزب بودیم و مؤسس میمانید، شخصیتتان از این کم نمیشد و اون اندیشه هایی که دارید در دایره استراتژی سوسیال دموکراتی ادامه میدهید و زمان برگزاری انتخابات ها وارد رویخط نامزد ها میشید یا طریق حوزه های یکمنددی پیشنهاد میشید و غیره. این چیزهایی گفتیم تبادل افکار بود و آدم نیز در کردن و من از جمله گفتم که باید ما قالب شکنی کنیم و با مرور زمان عوض شدن رهبر در تشکل سیاسی در ذهن ملت نیز جای گیرد و تشکر. این نیز نمونه عبرت به دیگر نهادهای جامعه شهروندی باشد.
بله، تشکر. و در پایان برنامه از هر دوی شما میخوام نظر خود را خیلی فشرده در باره سرنوشت آینده این حزب بگویید که یعنی چی خواهد شد، چی چیز روبرو خواهد شد. از سیف الله سفرف آغاز میکنیم. مرحبا.
یکی کنده پیوند به زبان خلقی گویم و دیگری نیچه پیوند. اکنون اگر به شرط که رئیس مین بعد شاکر جان حکیم میشد، این کنده پیوند میشد، یعنی که تمام بدن حزب به غذا میداد به حزب. لیکن به فکرم اینجا حال نیچه پیوند شده است و البته این هم میوه دادنش ممکن است، لیکن در یک شاخ و بسیار کم، افکتش یا که ثمرهش خیلی کم است. نظر من همین است.
تشکر. شکر جان حکیموف شما چی میگوید؟ مرحبا.
من حقی معنوی ندارم که به احترام همکسبم استاد سیف الله سفروف قائل باشم. تشکر و باور میکنم که هرچی که در حق من روا دیدن صمیمی بود. دویم، من باید خالصانه اعتراف کنم که از لحظه تأسیس حزب بودم و تا حال حاضر نیز هستم. من جانبداری آن هستم که استراتژی حزب ریایه شود و حزب ماهیت اپوزیسیون بنیادی سازنده خود یعنی کنستروکتیو نه اپوزیسیون در دایره شکل اداره جمهوری و ماهیت دموکراتیک دنیوی حقوق بنیادی آن نگاه دارد و کمبودی های دولت اگر احساس کرد به طور آشکارا گوید و با برابری گفتن کمبودی ها راه و واسطه های اصلاح علت های گوید تا که ملت تشکل یابد و تاجیکستان آباد باشد.
ولی شما نگفتید که چی کار میکنید از این به بعد، یعنی از نگاه آینامه حزب و دیگر یعنی چی کار میکنید؟ این حزب روی پا میخیزونه چی خواهد شد؟
نه
من... گویتون چی از کی رئیس خواهد شد به نظرتون؟ این چیزها رو شما
اون چیزی که زویروف گویا که کیم کیه تعیین کرد این خیلی معیار در آینامه نیست. قرار شورای سیاسی و دیگر مقامات آینامه و گفتار و کردار و سنت های مربوطه رئیس حزب نیست، باید مطابق به معیارهای مربوطه آینامه باشد. دویم اون چی که همون قیام الدین عزیز و گویا که تعیین کرد مشروعیت و زمینه حقوقی ندارد، این تبدلات داخلی است. از این خاطر ضرورت دخالت وزارت عدلیه هست و بگذار رحمت الله ظاهروف استعفاش ما ندیدیم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را من عبدالاشرف تقدیم شما میکنم. امروز شنبه 26 ایون. وزارت مدافعه تاجیکستان گفت نیروهای خود را که در خط دوم دفاع در مرز تاجیکستان با افغانستان قرار دارند به حالت آماده باش و رجه مخصوص خدمت گذراند. فریدون محمد علیزاده رهبر مرکزی مطبوعات وزارت مدافعه تاجیکستان روز 26 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای مسلح وزارت در منطقه در حالت آماده باش قرار دارند و در صورت پیش آمدن ضرورت برای حفظ مرز سفر بر می شوند. محمد علیزاده گفت
میدونیم در کشور همسایه ما دولت افغانستان واسه شما است، ما تحلیل همروزه داریم امروز چگونه است و احتمالیت چی رخ دادن ممکن است. برای همین موافق به همون شرایط و واسطه به همون وضعی که از احتمال دور نیست که اگر مثلا همین یگان حالت مناقشه یا اینکه امور غیر قانونی مرز یا دیگر حالت ها رخ دادنش ممکن است، ما همه وقت در همون حالت آماده هستیم. هر یک ریاست شعبه، هر یک وقت نوی قول قشون قوای مسلح آماده هستن و خوب میدونن که در صورت وقوع پیوستن قسمهای نظامی که نوی قانون در منطقه ها مستقر هستن کدام وظیفه جنگی را باید اجرا کنن.
صبح 22 ایون در پی درگیری سخت بین نیروهای حکومتی افغانستان و طالبان گذرگاه شیرخان بندر به دست این گروه گذشت. در این مکان پلی دوستی ساخته شده است که تاجیکستان را با افغانستان میپیوندد. مقامات رسمی تاجیکستان اعلان کردند که 134 سرباز دولت افغانستان در جنگ با طالبان عقب نشینی کرده به قلمرو تاجیکستان پناه بردند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان وضع در سرحد با افغانستان را مرکب نامیده گفت که در 10 روز اخیر در 4 ولایت هممرز با تاجیکستان جنگ بین طالبان و نیروهای دولتی افغانستان ادامه دارد و ناحیه‌های چاهیاب، ینگی قلعه، درقد، دشت قلعه، خواجه‌غار ولایت تخار، ولوسوالی دشت ارچی، امام صاحب و قلعه زال ولایت قندوز، دو گذرگاه شیرخان بندر و کاکول به دست طالبان گذشتند. تاجیکستان که با افغانستان سرحدی بیش از 1300 کیلومتری دارد، تا حال شاهد عقب نشینی سربازان افغان به قلمرو کشور نشده بود. مقامات رسمی چند روز پیش از احتمال ورود پناهندگان افغان هم هشدار داده بودند. جنگیان طالبان در حال فعال شده چندین منطقه افغانستان را زیر دست درآوردند که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا وعده داده است که تا روز 11 سپتامبر سربازان کشورش را که 20 سال آنجا بودند از افغانستان بیرون میکند. امسال در تاجیکستان به مناسبت روز وحدت ملی جشن و تنتنه و مجلس و همایش ها برگزار نمی شود. برگزاری مجلس و چاره‌بینی های ایدانه آمبی از جمله با شرکت پرزیدنت در نظر نیست. در دفتر مطبوعات پرزیدنت روز 26 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفتند امسال در روز وحدت ملی چاره‌بینی های ایدانه آمبی و نمایشنامه ها در نظر نیست. تنها تبریکات تلویزیونی پرزیدنت به مردم پیشنهاد می شود گفتند در دفتر مطبوعات پرزیدنت. سالهای قبل روز وحدت ملی در تاجیکستان با برگزاری مجلس و همایش ها و راهپیمایی و نمایش نامه های پر ازدحام تئاتر کننده شده با شرکت پرزیدنت امام علی رحمان در این یا آن شهر و ناحیه های کشور دایر می شد. 27 ایون همچون روز وحدت ملی در تاجیکستان رسما استراحت است. در این روز سال 1997 سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی تاجیکستان در شهر مسکو امضا شد که با جنگ 5 ساله شهروندی در کشور خاتمه گذاشت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ضمن ملاقات با اشرف غنی پرزیدنت افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی صلح از آنها دعوت کرد که تقدیر آینده کشورشان را به دست گیرند. بایدن سران افغانستان را در کاخ سفید استقبال کرد و آنها را دو دوستی دیرینه خوانده گفت که حمایت ایالات متحده آمریکا از افغانستان پس از خروج نیروهای بین‌المللی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا پس از تقریبا 2 ساله جنگ ختم نمی‌شود. اشرف غنی ضمن سخنرانی در کاخ سفید گفت با تصمیم بایدن در برای خروج نیروهای آمریکا احترام می‌گذارد و گفت که این قرار همه را وادار کرد وضعیت را از نو ارزیابی و بررسی کنند. بایدن گفت خشونت‌های بی‌شعورانه که این کشور را اذیت می‌دهد باید خاتمه یابد و افزود که ایالات متحده آمریکا تمام تلاش را به خرج می‌دهد تا افغانستان برای این ابزار ضروری را داشته باشد. طالبان هفته اخیر ده‌ها ناحیه‌ای را که زیر نظارت نیروهای دولتی قرار داشت تحت تصرف خود درآوردند. مقامات افغان روز 25 ایون به رادیو آزادی گفتند که پس از یک حمله نیروهای امنیتی به طالبان زد و خورد شدید بین نیروها به عمل آمد. اشرف غنی گفت که نیروهای امنیتی افغانستان 6 ناحیه را روز 25 ایون بازپس گرفتند. غنی در ملاقات با خبرنگاران گفت اولویت کابل عین زمان مدیریت عاقبت‌های حوادث اخیر است. کنسولگری تاجیکستان در روسیه با 39 مهاجر تاجیک را که در حدود ابخازستان درمانده بودند بیرون آورده است. بنابر اطلاع نمایندگی دیپلماتیک تاجیکستان با درخواست آنها مقامات روسیه اجازه دادند که شهروندان تاجیکستان دوام 2 روز با راه زمینی به فرودگاه دمدی دوی شهر مسکو رسانیده شوند. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید در دوام سال جاری این بار چندم است که با مساعدت مستقیم وزارت کارهای خارجه روسیه برای بیرون آمدن مهاجران تاجیک کمک کرده می شود که بنابر همگیری کووید 19 در بنبست قرار گرفته بودند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که صادر جباروف پرزیدنت قرغیزستان آخر ماه ایون به تاجیکستان سفر می کند. قرار است صادر جباروف با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان دیدار و گفتگو کند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. وزارت خارجه تاجیکستان روز 24 ایون خبر داد که روزهای 28 و 29 ایون سفری رسمی پرزیدنت قرغیزستان به تاجیکستان در نظر است. سفر پرزیدنت کشوری همسایه در روزهای در نقشه است که از مناقشه در مرز دو کشور در روزهای 28 و 29 اپریل رسا 3 ماه می گذرد. دفتر مطبوعات وزارت از خبرنگاران داخلی و خارجی دعوت کرده است که برای نامنویسی به خاطر پوشش خبری سفر جباروف به وزارت مراجعه کنند. وزارت تفصیلات از این بیشتر را نشر نکرده است. این سفر نخستین صادر جباروف به حیث پرزیدنت به تاجیکستان می باشد و بعد آن صورت می گیرد که آخر ماه اپریل مرز تاجیکستان و قرغیزستان شاهد مناقشه مسلحانه و خونین شده بود. درگیری های مرزی روزهای 28 و 29 اپریل در مرز تاجیکستان و قرغیزستان از دو جانب ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. تاجیکستان درباره کشته شدن 19 نفر و زخمی شدن 87 کس خبر داد. به اطلاع مقامات قرغیزستان در جریان درگیری‌های مرزی 36 نفر کشته و 183 نفر مجروح شدند. هر دو جانب یکدیگر را با آغاز درگیری متهم کرده بودند. پس از مناقشه مسلحانه در مرز روز 24 می حکومت قرغیزستان با یک قرار ورود برآمدن ترانزیت و بودوباش در قلمرو خود را برای شهروندان تاجیکستان تا زمان حل مسئله های مرزی باز داشت. مقامات تاجیکستان و قرغیزستان اظهارات کمیسیون های دولتی تعیین و نشانه گذاری مرزی دو کشور را هم درباره رخداد آخر در سرحد نشر کردند. بنابر این سند که روز 5 ایون امضا شده بود، دو جانب گفتند مشکل را با راه صلح آمیز حل میکنند. زیر این اظهارات سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و همتایش از قرغیزستان قمچیبیگ تاشوف امضا گذاشتند. علاوه بر این رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان با ژورنالیستان گفت اهالی دیهات نزد مرزی را که از مکان زیستشان بیرون کرده بودند دوباره به خانه هایشان برمیگردانند. قرغیزستان پس از پیدا شدن کانتینرهای مرزبانان تاجیک در مرز ساکنان چند دهه را به جای دیگر کوچانیده بود. صبح 4 ایون جانب قرغیزستان گفت که تاجیکستان در موضع بحث کانتینر گذاشته از مقامات تاجیک گفتند که این منطقه خاک تاجیکستان است و بر اساس سازشنامه های قبلی در اینجا دیدمانگاه سرحدی گذاشتند. در بیشکک و دوشنبه دو کشور با سفیران همدیگر نوتا یا یادداشت اعتراضی سپرده از عملکرد همدیگر نارضایتی کردند. مناسبت تاجیکستان و قرغیزستان پس از مناقشه 28 و 29 اپریل به سردی گرایید. صادر جبارف تیر ماه سال گذشته در اوج اعتراضهای مردمی بر ضد تقلب‌ها در انتخابات پارلمانی سر قدرت آمده بود و مبارزه با فساد و حل مشکلات مرزی با جمهوری‌های همسایه را یکی از وظیفه‌های زیر رهبریش اعلان نموده است. درازی سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 970 کیلومتر است که از آن تا امروز تنها 504 کیلومتر تعیین و نشانه گذاری شده است. اکثر وقت اختلافات در قطعه‌های بحثی مرزی برای دسترسی به زمین، آب، روای چاروا، عبور غیرقانونی مرز بین ساکنان دو جانب مناقشه سر می‌زند.
خبری دارید که میخواهید همه بدوند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با اعتراف خروج دوباره کرونا ویروس در تاجیکستان، مقامات تلاش دارند اهالی را به گرفتن واکسن وادار نمایند. برای این پزشکان به خانه و مسجد، بازار و کارخانه ها می روند و از مردم دعوت می کنند که ضد کرونا ویروس خود را ام کنند. همچنین چاره های راه اندازی شدند که اختیاری بودن ام گذرانی را زیر سوال می برند. صرف نظر از این تلاش ها، میل مردم به واکسن گیری چندان قوی به نظر نمی رسد، چون شبهه و ناباوری به واکسن ها تا حال در میان مردم با قیست. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. وزارت تندرستی تاجیکستان صبح 25 ایون خبر داد که همه شخصان از 18 ساله بالا در شهر دوشنبه بر ضد کرونا ویروس ام کرده میشوند. مقامات هدف از واکسن زنی را پیشگیری از انتقال و پهنشوی کرونا ویروس گفتند. بر اساس اعلان وزارت تندرستی، ساکنان پایتخت برای گرفتن واکسن باید به مرکزهای سلامتی محلی زیستشان مراجعه کنند. مشاهده ما در مرکزهای سلامتی دوشنبه نشان داد که تعداد شخصانی که واکسن میگیرند زیاد است، ولی بیشتری آنها نفرانی هستند که از حساب جای کارشان برای این کار به مرکز سلامتی فرستاده شدند. منوچهر رجبوف، آموزگار یک از مکتب‌های دوشنبه بر رادیو آزادی گفت در روزی که دیگر همکارانش ضد کرونا ویروس ام گرفتند، او در جای کار نبود و به این خاطر امروز برای گرفتن واکسن آمده است. رجبوف از پزشکان واکسن استرازنکا را پرسید.
متاسفانه بیشتر که در هندوستان پیدا شده است، هندوها بیشتر ادابتاسیا میکنن با هندوگی. مقصد واکسن خودشون با متاسوی نوی کرونا ویروس بیشتر ادابتاسیا کردگیان نسبت به خطوی ها.
بجز آنهایی که با تقاضای کارخانهشان برای گرفتن واکسن آمدن، آنهایی هم هستند که اختیاراً میخواهند ضد کرونا ویروس ام کرده شوند. منوچهر عبدالله، ساکن پایتخت، یکی از آنهاست که به گفته خودش از رسانه ها درباره گرفتن واکسن خبر یافته به مرکز سلامتی آمده است. عبدالله گفت سال گذشته با کرونا ویروس سرایت یافته بود و برای تکرار نشدن آن میخواهد واکسن نگیرد. او گفت
سینوواک گرفتیم از جمهوری خلقی چین و ما بفیلم کوبمکی بشر دوستونه روان کردم.
همصحبتان رادیوی آزادی در مرکزهای سلامتی و هم خیابانهای دوشنبه گفتند درباره واکسن‌ها معلومات زیاد ندارند. ظاهرا همین نداشتن معلومات باعث شده که برخی آنها نمیخواهند ضد کووید 19 ام کرده شوند. یکی از همصحبتان ما در خیابانهای دوشنبه رجب نصرالدینوف گفت پزشکان آیلوی برای گرفتن واکسن نزد آنها آمدند، ولی او قبول نکرده است.
یگون نمیخوام که من واکسن بزنم.
باور
یعنی نه، باورم نیست دا واکسن.
ولی پزشکان میگویند روزهای اخیر تعداد خواهشمندان برای ام گرفتن بیشتر شده است. معصومه بوری و پزشک مرکز سلامتی رقم 13 میگوید روز گذشته آنها 1170 نفر را واکسن زدند. پزشک گفت
همشیرو و طبیبان اویلوی خانه به خانه گشته دعوت کردیم. با نقشه ما باید در یک روز 1000 نفر فرو گیریم. ما زیادتر گرفتیم. دینا روز یکون 5-6 کارخانه آمد، مسجدو رفتیم، نزد مسجدو دا استاده واکسینه گذاروندیم. امروز با دیابدو با کارخونه میریم.
روز گذشته در برخی از مسجدهای شهر دوشنبه هم از ساکنان دعوت شد که واکسینه بگیرند. از جمله امام خطیب مسجد جامع ناحیه شاه منصور قبل از نماز پیشین از نمازگزاران به ویژه افراد سنشان از 60 سال بالا خواهش کرد که نام نویس کنند، چون طبیبان به مسجد آمده آنها را ام میکنند. این روحانی همزمان افزود که پس از واکسین زنی به افراد ام شده سند با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی داده می شود که در سفر به خارج از کشور به آنها کمک میکند. روز جمعه 25 ایون در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها خبرهای نشر شد که گویا از نمازگزاران طلب شده است که به مسجد تنها با شهادتنامه یا سند حاضر شوند که واکسن ضد کرونا ویروس گرفتن آنها را تایید میکند. در عکس حال به مساجد راه داده نمیشوند. خبری که مقامات آن را رد کرده میگویند امام خطیب ها به نمازگزاران تنها توصیه دادند که بر ضد کرونا ویروس ام کنند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه بعضن در مطبوعات این خبرها توجه تحریف شدند و واقعیت این بود که امروز علاقه خود شما واقف گشتید و شاهد بودید که نماز جمعه در فضای بسیار خوب مساعد برگزار شد و اصلا اون سر و صداهای در مورد این که گویا بدون اون سرتیفیکت واکسین نمازگزاران رو به مسجد وارد شدن اجازه نمیدن اساس نداشت و آزادانه نمازگزاران در نماز جمعه شرکت ورزیدند.
تاجیکستان تا کنون حدود 492,000 وایه واکسینه های استرازنکا و کرونا واک گرفته است. هر دوی این واکسینه ها به تاجیکستان رایگان داده شدند. مقامات قبلا از بی‌توجهی ساکنان به گرفتن واکسینه نگران کردند. مسئولین وزارت تندرستی میگویند وضعیت حالا تغییر کرده است. امام علی مرزایف سخنگوی وزارت تندرستی برای آزادی گفت تا این دم در کشور زیاد از 153,000 نفر ضد کووید 19 ام کرده شدند. با گفته مرزایف
جوه مردم نیز به این مسئله دیگر شده استوده، زیرا خود دیروز در یک روز قریب زیاده از 11,000 نفر از واکسین گذرانده شده.
در این میان برخی از کارمندان اداره های دولتی گفتند صرف نظر از خواهش داشتن یا نداشتن آنها را واکسینه میکنند. یکی از این کارمندان گفت ام گرفتن ضد کرونا ویروس بد نیست، ولی نخست باید درباره واکسینه و پیامدهای احتمالی آن به مردم معلومات داده شود. مقامات در شرایط با واکسین زنی عمومی ساکنان دوشنبه آغاز میکنند که بیماری کووید 19 در کشور دیگر بار خروج کرده است. بعد 5 ماه به گفته مقامات آری بودن تاجیکستان از کووید 19، وزارت تندرستی روز 21 ایون از خروج دوباره بیماری در کشور خبر داد. اعتراف مقامات درباره موجودیت کرونا ویروس بعد از آن صدا داد که رسانه ها از گرفتاری 10 نفر با کووید 19 خبر دادند. وزارت تندرستی میگوید در 4 روز اخیر 63 نفر به این بیماری مبتلا شدند، ولی برخی ها به این آمار شبهه دارند.
کانادا و 40 کشور دیگر روز سه‌شنبه 22 ایون در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از پکین خواستند با نظران مستقل بین المللی اجازه دهد که هرچی زودتر و به هیچ محدودیت از منطقه شینجانگ دیدن کنند. در مقابل نماینده چین از کانادا خواست با نقض حقوق بشر در کشور خود پایان دهد. جزئیات بیشتر را از معنام ریدین اولیموف بشنوید. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جدال لفظی روز سه‌شنبه کانادا و چین ادامه کشمکش های غرب با چین در زمینه حقوق بشر است. کشورهای غربی و بخصوص امریکا در سالهای اخیر از عملکردهای چین در هنگ کنگ و رفتار با مسلمانان در منطقه شینجانگ انتقاد کردند. چین هم در برابر این انتقادها واکنش های تند نشان داده است. نماینده چین با اشاره به کشف باقی مانده جسدهای بیش از 200 کودک در یک مکتب شبانه روزی وابسته به کلیسای کاتولیکی در کانادا در اخیرهای عصر 19 که اخیرا خبرساز شد، کانادا را با بدرفتاری با ساکنان بومی آن کشور متهم کرد. او خواستار انجام تحقیقات کامل و بی‌طرفانه درباره رفتار با ساکنان اصلی، نژاد پرستی و بیگانه ستیزی در کانادا شد. او افزود: ما از کانادا می‌خواهیم که به نقض حقوق بشر بدون تأخیر پایان دهد. نهادهای مسئول در سازمان ملل متحد باید وضعیت حقوق بشر در کانادا را بررسی کنند. علاوه بر این، کانادا همیشه مسئله حقوق بشر را همچون ابزار برای پیش بردن هدف‌های سیاسی خود استفاده کرده است. از سوی دیگر، کانادا بیانیه‌ای را که مورد حمایت 41 کشور اساساً غربی است ارائه کرد که در آن نگرانی‌های در رابطه با نقض حقوق بشر در چین از جمله تأسیس بازداشتگاه‌ها و اردوگاه‌های کار مجبوری برای مسلمانان شینجان انعکاس یافته است. نماینده کانادا در بخش از سخنانش در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: ما از چین می‌خواهیم که با نظران مستقل بین المللی از جمله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه دهد که هر چه زودتر و بدون هیچ محدودیت از منطقه شینجانگ دیدن کنند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از زمان تعیین خود به این مقام در سال 2018 تلاش کرده است به چین سفر کند، اما به نتیجه بوده است. نماینده کانادا در بخشی دیگری از سخنان خود گفت که گزارش‌های با اعتماد نشان می‌دهند که بیش از 1 میلیون نفر به طور غیر قانونی در شینجانگ چین بازداشت شده، بسیاری از آنها در اردوگاه‌ها و بازداشتگاه‌ها مورد آزار، شکنجه و بدرفتاری قرار می‌گیرند. او افزود که مسلمانان اویغور و دیگر اقلیت‌های مذهبی و قومی به علاوه نظارت سخت از سوی نهادهای انتظامی با محدودیت‌های فرهنگی گسترده روبرو هستند. حکومت چین همیشه تاکید کرده است که این مرکزها برای کسب آموزی هستند و هدف از فرستادن مسلمانان به این مرکزها مقابله با گسترش تروریسم است. بیانیه پیشنهادی چین در مورد نقض حقوق بشر در کانادا از سوی چندین کشور دیگر از جمله روسیه، بلاروس، سوریه، ایران و کره شمالی مورد حمایت قرار گرفته است. نماینده کانادا در بخش دیگری از سخن‌های خود افزود: ما بیان می‌داریم که حکومت کانادا در گذشته حقوق مردمان بومی را نقض کرده است. می‌دانیم که جامعه جهانی خواستار پایبندی کامل کانادا به ارزش‌های حقوق بشر است و توقع خود ما نیز کم تر از این نیست.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مفتش پرونده ایزدمان حامی شناخته در میان مهاجران کاری تاجیک در روسیه را عوض کرده است. جزئیات را از من تایید سفر بشنوید. پیشتر از این نزدیکان ایزدمان از خنوک نظری ایرج قواتوف مفتش قبلی پرونده در کارش شکایت کرده بودند. حالا به جای او سپهر سفرف مفتش دیگری وزارت تفتیش پرونده را بردوش گرفته است. ایزدمان که روز 25 مارس در روسیه غیب زد و بعدا در تاجیکستان پیدا شد با گمان قلابی و مقداری مخصوصا کلان در حبسی پیشکی قرار دارد. یک منبع از رئیست تفتیشات وزارت کارهای داخلی با شرط ذکر نکردن نامش روز 21 میون بر رادیو آزادی گفت سپهر سفروف با تفتیشات پیشکی پرونده شروع کرده است. از سفروف این منبع مفتش سابقه دار نام برد. سبب های اصلی عوض کردن مفتش را در وزارت شرح ندادند، ولی قبلا نزدیکان ایزدمان نسبت به شبه ناخوب کار او به این حد عریضه نوشتند. با گفته نزدیکان ایزدمان وقتی او در بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی نگهداری میشد، مفتش پیشین حاضر نمیشد که با جریان تفتیشات رسیدگی فعال نشان بدهد. محمد یوسف خالوف پسر ایزدمان روز 21 میون بر رادیو آزادی گفت وقتی پدرش را به بازداشتگاه وزارت عدلیه بردند، مفتش هیچ کاری عملی نمیکرد. او افزود من با مفتش نو ملاقات کردم. او وعده داد که روز 21 میون برای ملاقات با پدرش در بازداشتگاه سندها را درست میکند. امیدوارم که حرکت های تفتیشاتی قضیه صورت میگیرند و حالا مسئله اصلی روبرو کردن افرادی میباشد که پدرم گویا از آنها قرض دار است. پایان اقتباس. دادگاه اسماعیل سامانی روز 25 می مهلت تفتیش پرونده ایزدمان را برای دو ماه دیگر دراز کرد. 11 نفر به مقامات شکایت کردند که ایزدمان آنها را در روسیه گویا فریب داده است. پیوندانش گفته بودند که آنهایی که از پدرش به مقامات شکایت کردند پیشتر 7 نفر بودند، ولی حالا تعدادشان افزایش یافته است. قبلا محمد یوسف خالوف روند تفتیشات را تنقید کرده گفته بود که مفتش پرونده فعال نیست. ایزدمان رهبری مرکز تاجیکان در روسیه بود و به مهاجران مشورت حقوقی میداد. او در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و سیاست حکومت تاجیکستان آشکارا تنقید می‌کرد. برای همین بسیاری ها پرونده او را سیاسی و یک نوع فشار به دیگر اندیشان می‌نامند.
از زمان سرزدن مناقشه در مرز قرغیزستان با تاجیکستان 1.5 ماه سپری شد. حکومت قرغیزستان وعده داده بود که به صاحبکاران زیان دیده برای برقرار نمودن انشاءاتشان یاری می‌دهد، اما هنوز به آنها کسی کمک نکرده است. حکومت خانه های استقامتی را هم برقرار نکرده است، اما یک شرکت بناکاری و جانب ترکیه این کار را بر دوش گرفتند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم.
ما اینجا را پاک کردیم، قبط اندوه را کندیم، تدریجا به برقرار کردن شروع کردیم، اما از جانب دولت یاری نیست.
چند ماه پیش اینجا نقطه ایوازی روغنی ماشین عمل میکرد. عادل‌بگ عبدالویف در نقطه دیگر قسم های احتیاطی میفروخت. بعد از مناقشه مسلحانه در مرز از این نقطه پردرآمد چیزی باقی نماند. بار تاجران با ارزش 35 هزار دلار به کام آتش رفت.
به ما گفتند که خودمون اطراف را تازه کرده به کارهای برقرار سازی پردازیم. ما پرسیدیم که از کدام حساب؟ خب ما این را برقرار میکنیم، اما برای خریداری بار پول نداریم. حالا در فکر افتادیم که چگونه کار را باز از نو آغاز کنیم. من برای فروش با ارزش 2 میلیون سوم بار داشتم. با قرضهای پیشینم 2.5 میلیون سوم می شود. قرض دهندگان پول را طلب دارند، باید برگردانند.
این بینای دو آشیانه با توردلی گپه رفت تعلق دارد. در آشیانه یکمی آن فروشگاه و در آشیانه دوم داروخانه جایگیر بود. برای وسیع کردن کار تجارت صاحبکار 15 هزار دلار قرض گرفت. پس از این حادثه بانک راضی شد مهلت بازگردان قرض را باز دارد و به او امتیاز داد.
می خواستیم اینجا را شویم، اما برق نیست. چی کار کنیم؟ حالا کمی تازه می کنیم. ظاهرا حکومت به ما یاری رسانیدنی نیست. در جماعت گفتند کمک در نظر نیست.
بنابر آمار رسمی در دهه ارکا 28 انشاءات صاحبکاران سوخته است. صاحبکاران بیش از یک ماه منتظر کمک از حکومت بودند.
در نوبتی اول ما ساختمان خانه های ویران شده را بررسی میکنیم. مهلت دقیق برقرار سازی معلوم نیست. در حکومت وعده دادند که دوام 2 ماه خانه ها را ساخته به استفاده میدهند. بعد از انجام ساختمان خانه ها برای بنا کردن انشاءات صاحبکاران یاری رسانیده میشود.
ساختمان 8 انشاءات اجتماعی راهی که به دهه‌های ویران شده میبرد بر دوش حکومت است، اما خانه‌های ویران شده را طور مقامات میگویند حکومت برقرار نمی‌کند. ساختمان 36 خانه را شرکت‌های ساختمانی بر عهده گرفتند. 136 خانه دیگر را یک شرکت ترکی که از آن نام برده نمی‌شود خواهد ساخت. دولت کارهای نقشه‌کشی و خریطه‌سازی را به انجام رسانیده است. در تاجیکستان برقرارسازی خانه‌های از جنگ آسیب دیده در آستانه انجام یابی است. رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت به مکان‌های آسیب دیده رفت و گفت که تنها کارهای آرایش و رنگ و بار داخلی خانه‌ها باقی مانده است. در جریان مناقشه مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان 55 خانه ویران شد.
غیرت علی میرحمدوف سرمربی تیم فوتبالی روشنی کلوب پس از اختلاف‌های چند هفته‌ای نه در این دسته از مقامش استعفا داده است. شماره از بازیگران و سرمربی یکدیگر را در بروز این اختلاف عیبدار می‌کنند. تفصیلات بیشتر را از من امریدین اولیموف بشنوید. غیرت علی میرحمدوف روز 24 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بنابر شکایت‌های زیاد در نسبتش دیروز تصمیم گرفت که با فعالیتش در این دسته پایان دهد. با گفته او تا هنوز معلوم نیست که رهبری دسته را کی به دوش می‌گیرد. با بازیگران با موافقه نرسیدیم، بنابر همین تصمیم گرفتم که دسته را ترک کنم، افزود غیرت علی میرحمدوف. اختلاف میان بازیگران و سرمربی دسته روشن بعد مساوی انجام یافتن بازی با دسته ЦСКА دوشنبه به میان آمد. در پی این اختلاف روشن روز 6 ایون بازیش با دسته کوکتاش ناحیه رودکی را بدون سرمربی برگزار کرد. بازیگران در یک نامه دسته جمعی به مؤسسان شکایت کردند که نتیجه های سال گذشته باعث از خود رفتن سرمربی گشته در موسم نو فوتبال باعث ناکامی ها گشته است. در یک مکتوب با امضای 21 بازیگر تیم روشن فوتبال بازان نوشتند با همین سبب ها دیگر نمیخواهند با سرمربی فعلی موسم امسال را پشت سر کنند. اما سرمربی دسته گفت که این اختلاف نه میان او بلکه اول از میان خود بازیگران آغاز شد. غیرت علی میرحمدوف سرمربی دسته روشن کلوب به رادیوی آزادی گفت که اختلاف هین بازی با دسته ЦСКА دوشنبه سر زد. دسته روشن سال گذشته برنده جام تاجیکستان شد و در مرحله گروهی جام AFC 2021 شرکت کرد. این دسته در حال حاضر با 12 امتیاز میان 10 تیم لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در مقام 4 قرار دارد. بازی آینده خود را روشن کلوب با استقلال دوشنبه انجام می‌دهد. 11 سال پیش باشگاه فوتبال روشن کلوب در وضع مشکل قرار گرفته شرکتش در مسابقات لیگ عالی زیر سوال رفته بود. این دسته در پی دخالت رئیس جمهور امام‌علی رحمان نجات یافت و شرکتش را در مسابقه ها ادامه داد، ولی بعد 8 سال دسته روشن دیگر بار با مشکل مالی دچار شد و مجبور شد افتوبوسی هدیه کرده پرزیدنت امام‌علی رحمان را فروخته در لیگ اول فوتبال موقعش را نگه دارد. دسته را تا سال گذشته حکومت شهر و ولایت سرپرستی میکرد، اما بعد برآمدن به لیگ عالی سرپرستی دسته را بازار حاجی شریف به عهده گرفته است. باشگاه فوتبال روشن کلوب یکی از دسته های سر مخلص ترین در جمهوری به حساب می رود.
من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی، من اگر جست تو کسی دیگر ندارم میلی، من اگر مثل همیشه انتظارم میلی، میلش که به ما وفا نکردی دردی دل ما جوا نکردی، میلش که به پاسی آشنا
Ҳамидин Азизов, раҳбари нави ҳизби Социал-демократи Тоҷикистон, мегӯяд, роҳи Раҳматилло Зоиров раҳбари қаблии ҳизбро давом медиҳад. Ҷузъиёти ин мавзӯъро ман, Нигораи Фазлиддин, ба шумо тақдим мекунам. Раҳматилло Зоиров, ки то моҳи пеш раҳбарии ин ҳизбро бар дӯш дошт, бо сабаби беморӣ аз вазифа истеъфо дод, ва Қиёмиддин Азизов, ки то он замон муовини раиси ҳизби Социал-демократӣ буд, ҷойгузини ӯ шуд. Шокирҷон Ҳакимов, муовини аввали раиси ин ҳизб, аз раҳбари ҳизб шудани Азизов норизоӣ кард ва гуфт, ки эҳтимол сиёсати ҳизб тағйир кунад. Ҳизби Социал-демократи Тоҷикистонро дар давраи раҳбари Раҳматилло Зоиров ягона ҳизби сиёсии мухолиф дар Тоҷикистон меномиданд. Раҳбари нави ҳизб, ки 41 сола аст, дар саҳнаҳои сиёсӣ чандон шинохта нест. Ӯ дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт:
"Дар як ҷо манам нишаста наметавонам. Он чизе ки барномаи ҳизб буд, мувофиқи барномаи ҳизб ва локин ман кӯшиш мекунам, ки кори ҳизб дигаргунтар шавад. Табиӣ ки мо рушд карда пеш меравем. Ман кӯшиш мекунам, ки дар ҳизби Социал-демократ рушду тараққиёти ҳизби мо дигар шавад."
Зоиров бо иллати беморӣ дар охирҳои моҳи май канор рафт ва ӯро ҳамчун раиси ҳизб то замони баргузории анҷуман мансуб кардааст. Қиёмиддин Азизов рӯзи 17 июн дар суҳбати телефонӣ бо радиои Озодӣ гуфт: "Ҳизби Зоиров ҳамчунон бо нуфуз аст ва барномаҳои муҳим дар даст дорад." Қиёмиддин Азизов мегӯяд:
"Ин бо кадом роҳ бояд, пеш бигирад, бо кадом роҳ дар оянда чӣ равияҳои навро дар пеш хоҳад дошт. Туб дар оянда мо чӣ нақша дорем, бо кадом роҳҳо, бо чӣ равияҳо, бо кадом идеяҳои нав мо бояд ба пеш равем. Аввалин чизе ки шахсан мо анҷом медиҳем, ин нав кардани аввалин чизе ки дар ҳизб мо анҷом медиҳем, нав кардани кадрҳо аз ҳифзи нерӯи мавҷуда мебод. Мақсаду марому собаи мо аст ки дар дохили ҳизб мо бояд ҳамин корро ба анҷом бирасем."
ҳизби Социал-демократи Тоҷикистон соли 1999 сабти ном шудааст. Зоиров аз соли 2002 раиси ин ҳизб буд ва сиёсатҳои ҳукуматро пайваста танқид мекард. Ин ҳизбро ягона ҳизби сиёсии мухолиф дар Тоҷикистон медонанд. Соли гузашта ҳизби Зоиров баргузории интихоботи раис ҷумҳури Тоҷикистонро, ки аз 6 ноябр ба як моҳ пеш, 11 октябр гузаронида шуд, ғайриқонунӣ номида бойкот карда буд.
سرنوشت حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با استعفای دادن رئیسش رحمت‌الله زایروف دچار ناروشنی شده است. زایروف بیش از 20 سال اخیر ریاست این حزب مخالف حکومت تاجیکستان را بر عهده داشت. او روز 26 می غیر انتظار از مقام رهبری حزب کنار رفت و آن هم بدون آگاهی ریاست حزب. چرا؟ آیا زایروف تحت فشار کدام طرفی استعفای داد یا خاص خودی او بود؟ حزب را اکنون پراکندگی یا به جناح‌های مختلف تقسیم شدن تهدید می‌کند و یا به قبل بعضی اعضای آن حکومتی می‌شود؟ همین موضوع را به گپ آزاد کشیدیم. مهمانان ما شاکرجان حکیموف، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، و سیف‌الله سفروف، استاد دانشگاه و معاون سابق رئیس تحقیقات استراتژی تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. قبل از آن که با چون و چرا بپردازیم، در ابتدا از رحمت‌الله زایروف میشنویم که سبب های استعفایش را در یک صحبت ویدیویی چگونه شرح داده است. سپس صحبت ما را ادامه میدیم. مرحمت.
هم مثال درود دراز رئیس بودن، دیگر خوبی هم راه دادن، امکانیت دیگر سبب های که اون چیزی اینجا گفتید، اون چیزی هم گویم، لیکن اساس حاضر رئیسگری رفتن این البته وابسته است با سلامتی. آدم که وقت از خانه برامده نمیتوند، گشته نمیتوند و یا فقط ماشین گرفته گشته نزدر کر، این کته مثال رئیس شدن بسیار پرابلمی میشد. آدم فعال باشد، رئیس فعال باشد، رئیس همه جا به اشتراک کند و رئیس این گرفتیم سیمای این حزب است و اما وقت این وای اشتراک کرده نشکر و ملاقات کرده نشکر کرد با مقامات دولتی، با همه مقامات، با تشکلات سیاسی، با مردم، با دیگر جاها، لیکن وقتی که خودش از خانه برامده نمیتوند و ساز مثل رفت آمد کرده نمیتوند، این فعالیت رئیسی بسیار محدود میشد از این جهت.
جناب حکیم، شما همچون معاون اول
از چنین استعفای غیر انتظار و شبه برانگیز رئیستون درک داشتید؟ مرحمه.
قبلا باید تاکید نمود که 6-7 مرتبه در 15 سال اخیر در رابطه با ناموفق بودن در انتخابات های مقامات نمایندگی، حاکمیت محلی، جماعت دیهات، مقامات عالی قانونگذاری و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اینچنین نتانستن جستجوی راه ها جهت همکاری اجتماعی با دولت از جمله طریق جلب نمودن اینتلیکتوال ها و دیگر کادرهای بالایاقت حزب در سطح های گوناگون دولت داری و اینچنین مورد تهدید و شکنجه قرار گرفتن رحمت الله زایروف، همین گونه اشاره ها و بیواسطه صحبت ها طریق سوبیکت های فضای اطلاعاتی آید به استعفا بود. اما این بار آخر است و تصمیم گیری جدی تر بود، ولی همچون پدیده حقوقی و سیاسی خوب است. همزمان ذکر باید نمود که مکانیزم و طرز و اصول عملی نمودن آن نادرست است و مخالفت میکند با معیارهای مربوطه آیین‌نامه حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان.
دیروز گفته بوده که شاید تحت تهدید زایروف قرار دارد، یا جانش در خطر است یا دیگر حالاتا. چی رو در نظر داشته جناب حکیم؟
چند مدتی آخر زایروف از رابطه با فعالان حزب سیاسی بخصوص با معاون اول و معاون ها خودداری میکردند، از بستن تلفن و پاسخ دادن به زنگ های تلفن خودداری مینمودند و گویا یا در اسفره یا در قسمت جنوب تاجیکستان در معالجه بودند و غیره. و بنابراین چون گفتند که اون هم طریق واسطه اخبار عامه فهمیدیم و دسترسی ما شد، گویا استعفا دادند و یک نفر دیگر را که مسئول کار با جوانان حزب است همچون اجرا کننده وظیفه تعیین کردن، این باعث نگرانی شد. و من گمان نمیکنم که زایروف همچون عالم و تجربه نفری که تجربه خوب دارد در باره تکنولوژی سیاسی آگاهانه به این عمل دست زده باشد. از این خاطر از احتمال
جناب حکیموف شما گفت به سوال ما جواب دهید، آیا زایروف تحت تهدید قرار داشت و تهدید از جانب یا حکومت یا طرف دیگر میتواند که باعث استعفای وی باشد؟ این سوال میخواستم پاسخ ندادید.
با در نظر داشت اون که قبلا چند مرتبه مورد شکنجه قرار گرفت، تهدیدها جای داشتند و این دسترسی جامعه شهروندی شد و اینچنین مایل نمودن احزاب دیگر تا که از استراتژی و تاکتیک حزب خلق دموکراتی و دولت جانبداری کنند و از کمبودی هایی که در روند اجتماعی و سیاسی است خود نادیده گیرند یا اشاره نکنند و غیره، تجربه ها هست. و بنابراین من به خلاصه آمدم که شاید تهدید همین گونه عامل ها و سبب ها زایروف موافق مقصد دانست که به استعفا رود.
تشکر. جناب سفرف، شما چنین کنار رفتن رئیس یک حزب را چگونه به امید مرام؟
من پیش از همه نسبت رحمت الله زایروف یک احترامی خاص دارم و حتی آرزو هم داشتم که در صفی وکیلان خلق باشد. شاکر جان حکیموف هم همچنین. و پیش از انتخابات های سال گذشته در پارلمان جمهوری تاجیکستان آید این موضوع گفته بودم، لیکن دقیقا هیچ تهدیدی به آقای رحمت الله زایروف نبوده است، چون که خودشان در همون نوار ویدیویی که حاضر ما دیدیم اونجا گفتن که پیش از همه سلامتی هم بد است و چون من نمیتوانم با کارهای حزبی مشغول شوم، من نمیتوانم آزادانه به ماشین در چورابینی های گوناگون اشتراک نمایم و غیره و کذا. یعنی در مجموع او پیش از همه سببی از وظیفه رفتنش را در سلامتی خودش دیده است. لیکن چون یک پیشنهاد را سال 2013 پیش از انتخابات های پرزیدنتی من با چند حزب تاجیکستان کرده بودم، از جمله حزب کمونیست و حزب سوسیال دموکراتی، که اینها هیچ پیشروی نداشتند و من به خلاصه آمدم که اگر رئیسان همین حزب ها از وظیفه هایشون روند، شاید که برای حزبشون بهتر شود. از اونجا از من بچم با پرسیدن که چرا این خیلی میگوید، من گفتم سببش آن است که خودی همین شخصیت ها نمیتوانند حزبشون را دیگر راهبری کنند، علاکه پتانسیل خودشون را گویم که از دست دادند. و
تشکر.
رحمت الله از این خفه نشد البته و گفت که درست میگوید، لیکن 8 سال دیگر را راهبری هم کرد.
تشکر. با اجازه شما اینجا معلومات کوتاهی درباره رحمت الله ظاهروف میدیم که کی رئیس حزب شد و چی فعالیت های سیاسی داشته است. بعدا برمیگردیم و صحبت را ادامه میدیم.
رحمت الله ظاهروف حقوق شناس و سیاستمدار دیگر اندیش، مؤسس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است و از زمان تاسیس آن تا کنون رئیس حزب بود. از سال 2001 تا سال 2003 در حکومت به حیث مشاوری حقوقی رئیس جمهور امام علی رحمان کار کرده است. از این مقامش رسما استعفا داد. نامزدی علمی حقوق شناسی و از وکیلان دفاعی با تجربه است. آشکارا سیاست های حکومت را تنقید می کند و بارها مورد لت و کوب افراد ناشناس قرار گرفته است.
برخی از کارشناسان میگن که رحمت الله ظاهروف تحت فشار استعفا داده است و هدف به جناح‌ها تقسیم نمودن حزب بوده و زیر بال حکومت قرار گرفتن حزب میباشد. شما جناب حکیموف چی میگید؟ آیا واقعا همین حالت حزب را تهدید میکند؟
این از آگاهی و بیداری سطح فعالان حزب سیاسی وابستگی دارد و با در نظر داشت آن که ما مسئولیت ها را درک میکنیم، با وجود آن که همین گونه تهدید یا خطر وجود داشته باشد، با استفاده از اصول های سیاسی و قانونی تدریجا کوشش کنیم که منفعت های استراتژی حزب خلل‌دار نشود و با رعایت اصول وارثیت شخصیت رئیس حزب انتخاب شود که من بعد نیز بهر تشکل جامعه شهروندی و تحکیم روندهای دموکراتی کوشش کند.
در جناب حکیموف شما زیاد اکادمیکی و با اصطلاح ها صحبت میکنید، من میخواستم خیلی روشن صحبت کنید، یعنی آیا این پیش آمدن این حالت میتوند که حزب شما را به جناح‌ها تقسیم کند؟
اگر مؤلفان سناریو به هدف رسند و زمینه‌های اجتماعی این حزب را خلل‌دار کنند و در افکار جمعیتی و سیاسی شهروندان دیگر ارزش‌ها تشکل یابد، احتمالیتی از بین رفتن حزب یا بی‌آبرو شدنش وجود دارد. بنابراین مفهوم جناح‌ها اول اینکه طبق قانونگذاری نیست و باید یک حزب باشد و با یک نام، اما کی رئیس می شود و تا چه اندازه می تواند ارزش های حزب را ادامه دهد و اصول هایی که در حزب است رعایت شود، از شخصیت رهبری نو و هیئت نوی رهبری کننده که در انجمن باید انتخاب شود رابطه دارد.
تشکر. جناب سفرف، شما به حرفای حکیموف راضی هستید؟ حزبای مثل سوسیالیستی و در گذشته حزب دموکراتی به جناح‌ها تقسیم شدند و یک جناح آنها تحت بال حکومت قرار گرفت و جناح‌های طرفدار رسما ثبت نام شدند. همین طور است؟ نظر شما چه است؟
همین طور بود، لیکن شرط نیست که این مدل در نسبت حزب سوسیال دموکراتی هم تطبیق شود، چون که اینجا حکومت یگان نقش در تقسیم کردن یا که از وظیفه گرفتن رئیس حزب ندارد، این با اختیار خودش از اینجا رفته است از این وظیفه و اظهارات خودش هم همین به همین اشاره میکند، لیکن فقط همین که چون زنده است، صحت سلامت است، باید که یک انجمن یا که یک کنفرانس حزب رو البته دعوت میکرد و در اونجا یگان نفر رو در نزد مردم مسئول میکردند، یا اینکه با یکی از معاونان اول خودشان اگر در حالت نبودن معاون اولشان و معاون دیگرشان و در وقت نبودن با یکی از اعضایان شورای سیاسیشان واگذار کرده میشد این وظیفه.
حالا رهبری حزب به دوش قیام الدین عزیزوف گذاشته شده است و قیام الدین با چه سببهای حاضر نشد به سوالهای ما در رابطه با پیش آمدن این وضعیت پاسخ دهد؟ جناب حکیموف، این تعیینات عزیزوف موقتی است یا برای همیشه است؟
من همچون پروفسور ساحه حقوق و سیاستمداری که تجربه زیاده از 30 ساله دارم باید تاکید نمایم که حزب این یک شکلی تشکیلی حقوقی تشکل‌های اجتماعی می باشد و استفاده کلمه تعیین کردن منطقا و ماهیتا نادرست است. وقتی که آیین‌نامه این تنسیتوسی حزب سیاسی می باشد بدون شک و شبهه باید رعایت شود و ما در شرایط دولت حقوق بنیاد بسر می بریم و وزارت عدل جمهوری تاجیکستان همچون مقامات نظارتی باید مسئله مورد بررسی قرار دهد. از این خاطر تعیین شدن قیام الدین عزیزوف مشروعیت ندارد، زمینه حقوقی و اجتماعی نیست.
چرا میگوید که وزارت عدلیه باید این مسئله رو بررسی کند؟ یعنی در داخل خود حزب این مسئله بررسی نمی شود؟
میتونید به طور سنی تفریقه انداخته اداره کردن این آسان است، ولی این تشبث از که برمی آید به ما معلوم نیست. اما بنابر نبودن جسارت کسبی و اراده سیاسی و صمیمی نبودن در تصمیم گیری ها رحمت الله ظاهروف همچون نامزد علم حقوق شناسی و قیام الدین عزیزوف که گویا بزمی وای اجرا کننده وظیفه رئیس واگذاشته شد ولی کلمه تعیین کردن استفاده شد نادرست است. بنابراین موافق مقصد می بود که مسئول وزارت عدلیه در سطح معاون یا خود سردار ریاست که سابقه کاری در کمتمال و حزب دارد و زنی خیلی با فراست هست دعوت کند و ما در جایش نقطه گذاریم.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در چند انتخابات پارلمانی با نامزدهای خود اشتراک کرده ولی هیچ وقت آواز ضروری را نگرفته است. مقامات حزب را به فعالیت‌های سست و نداشتن طرفداران متهم می‌کنند. رهبران حزب پیوسته می‌گفتند که رأی جانبداران آنها دزدیده شده است. یعنی در حقیقت حزب ضعیف شده بود. همین طور نه؟ جناب سفر شما چی می‌گویید؟
بله، این اندیشه در سر من هم بود که حزب با یک بطلاق تبدیل شده بود، چون که یکون تغییرات در اون به نظر نمی رسید و گرچنده که شکر جان حکیم بیا که از سیاست مدارانی هم با تجربه هم خیلی فعال هم هست، نه تنها در سطح جمهوری ما بلکه در سطح جهانی هم او را می شناسن و می فهمن می دانن و این حاضر هم بسیار گپای درست گفت از نقطه نظر قانون، از نقطه نظر عموماً حزب سازی و کار حزبی. ولی متاسفانه در مدتی که این حزب وجود دارد شاید دستای او بسته بود و امکانیت نداشت که آن کاری که میخواست و آن چیزی که میفهمید آن را البته در عمل تطبیق نماید،
چون که
تجربه چندین ساله کار کمسمول با او همین گونه دانش‌های عملی سیاسی را داده بود.
تشکر. جناب حکیموف، حاضر در شرح وضع حزبی شما جناب سفروف یک کلمه را استفاده کردن، باطلاق. آیا در حقیقت حزبتون به یک باطلاق زار تبدیل شده بود؟ شما این اعتراف میکنه؟
به هر صورت گفتن که در همین وضعیت قرار دارد، شاید این تخیلات ایجادی باشد، چون که سیف الله سفروف عالمی سایه فلسفه اجتماعی می باشند و روندهای اجتماعی و سیاسی را نیز وابسته به ویژگی فعالیت هایشان همچون عالم و مسئول سایه دولت تحقیق و بررسی می کردند. ولی اون چی که حاضر است این شاید بعضی کمبودی های خصوصیتی تکتیکی داشته باشد و هر چیزی زنده پستوی بلندی ها دارد و از ما وابستگی دارد که با رعایت سطح بلند فرهنگ سیاسی و در دایره ترتیبی که قانونگذار مقرر نموده است از وضعیت برویم و قضیه درست تنظیم کنیم. ظاهروف هم آدم زنده است، اون هم میتواند کمبودی و راه دهد، لیکن تحت کدام عامل ها سبب ها و شرط و شرایط و انگیزه ها بود این باید آموخت و بها داد. از این خاطر موافق مقصد می بود که شورای سیاسی جمع شود، بها دهد و البته بدون شک انجمن را در دو ماه نزدیک دعوت کند، ترتیب دعوت وکیلان، روزنامه بررسی که باید در اونجا مسئله‌ای که بررسی میشه تنظیم کند و مشروعیت فعالیت حزب را کفالت داده ثمرناک کار کند، چون که من بعد نیست با انتخابات ها و دیگر روانتو اجتماعی و سیاسی در پیش است و رسالت های خودش همچون سوبیت مناسبت های سیاسی درست به انجام رساند.
تشکر. تشکر. جناب سفروف، ببینید در چند سال اخیر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در داخل کشور یکی از حزبای فعال بود و اون اظهاراتی که در هر حالت ها تحولاتی که در تاجیکستان میشد ظاهروف در شبکه‌های اجتماعی گزارش میداد و اظهارات پخش میکرد، ولی از طرف دیگر ما میدیدیم که چگونه به او حمله ها میشد، او رو با هر گونه سلاح و کلمه ها طعنه میزدند. و این رو هم باید اضافه کنم که چند مرتبه خود زایروف اظهارات داد که به او حمله شد، او را حتی لتکوب کردند، سگش را مثلا زدند و کشتند و این چیزا چی؟
این چیزا میتواند زمین های شخصی داشته باشد، چون که در سطح سیاست برای به سگ هجوم نمی کنند و اکنون به خود یک شخص هجوم نمی کنند و این یک چیزی هست که نادرست است و شاید که این از اون اطرافی به سبب اون که اون کس ادوکات بودند و به حفظ منفعت های مردم هم بودند، شاید اونجا رقیبانی سیاسی داشتند، رقیبانی کسبی داشتند یا خودی اونهایی که خفه بودند یا که اون عامل دیگر بود. لیکن به هر حال در تاجیکستان رحمت الله زایروف را هیچگاه به حرمتی نمی کردند، حکومت نسبت او هیچ گو به حرمتی نکردن.
تشکر.
حتی مشاوری پرزیدنت کشور هم بودند.
بله. ببینید در داخل تاجیکستان به جز حزب سوسیال دموکراتی دیگر حزب ها را حزب های حکومتی نام میبرند تقریبا، و حالا که سرنوشت این حزب هم ناروشن است، جناب حکیموف شما چی فکر میکنید؟ چی انتظار است این حزب رو؟
طوری که در بالا به طور مختصر اشاره کردم، رعایه اصول وارثیت مضمون آن را ندارد که شخصیتی که زمینه اجتماعیش کمتر است یا دانش نظریوی و تجربه سیاسی ندارد، فقط به طور سنی با تقلب و از حد زیاد احترام کردن رئیس یا با توصیه عامل های بیرونه در دایره سناریوی معین رئیس شود. این نه، اصول وارثیت مضمونش این که شخصیت رئیسی حساب شود که با سوبیت های فضای اطلاعاتی شناس باشد، محبوبیت داشته باشد و چیزهای مثبتی رحمت الله زایروف را ادامه داده، اون کمبودی هایی که بود اصلاح کرده، طریق تحکیم زمینه های اجتماعی حزب کوشش کند.
شما معاون اول رئیس حزب هستید، آیا در این از لحظه که زایروف استعفا داد تا حال حاضر با اون در تماس بودید، مشورت کردید، وضع حزب را بررسی کردید؟
آخرین مراتبه ماه مرد وقتی که ما جمع شدیم و موضوع بود، من گفتم که معلم این باری چندم هست که در خصوص استعفا اظهارات دادید، پیش از اظهارات دادن اندیشه کردن در کار بود، اکنون پیامدش به مسئولیت دارید، هیچ گپ نه، 20 سال زیاد رئیس حزب شدید، اعضای شورای سیاسی میمونید یا معاون، ولی در حزب همچون همراهی من با چند نفر دیگر که اساسگزار حزب بودیم و مؤسس میمانید، شخصیتتون از این کم نمیشد و اون اندیشه هایی که دارید در دایره استراتژی سوسیال دموکراتی ادامه میدهید و زمان برگزاری انتخابات ها وارد رویخط نامزد ها میشید یا طریق حوزه های یکمندتی پیشنهاد میشید و غیره. این چیزهایی گفتیم تبادل افکار بود و آدم نیز در کردن و من از جمله گفتم که باید ما قالب شکنی کنیم و با مرور زمان عوض شدن رهبر در تشکل سیاسی در ذهن ملت نیز جای گیرد و تشکر. این نیز نمونه عبرت به دیگر نهادهای جامعه شهروندی باشد.
بله تشکر. و در پایان برنامه از هر دوی شما میخوام نظر خود را خیلی فشرده درباره سرنوشت آینده این حزب بگویید که یعنی چی خواهد شد، چی چیز روبرو خواهد شد. از سیف الله سفرف آغاز میکنه، مرحمه.
یکی کنده پیوند به زبان خلقی گویم و دیگری نیچه پیوند. اکنون اگر به شرط که رئیس مین بعد شاکر جان حکیم میشد، این کنده پیوند میشد، یعنی که تمام بدن حزب با غذا میداد به حزب. لیکن به فکرم اینجا حال نیچه پیوند شده است و البته این هم میوه دادنش ممکن است، لیکن در یک شاخ و بسیار کم، افکتش یا که ثمرهش خیلی کم است. نظر من همین است.
تشکر. شکری جان حکیموف شما چی میگوید؟ مرحبا.
من حقی معنوی ندارم که به احترام همکسبم استاد سیف الله سفروف قائل باشم. تشکر و باور میکنم که هرچی که در حق من روا دیدن صمیمی بود. دویم، من باید خالصانه اعتراف کنم که از لحظه تأسیس حزب بودم و تا حال حاضر نیز هستم. من جانبداری آن هستم که استراتژی حزب رعایت شود و حزب ماهیت اپوزیسیون بنیادی سازنده خود یعنی کنستروکتیون اپوزیسیون در دایره شکل اداره جمهوری و ماهیت دموکراتی دنیوی حقوق بنیادی آن نگاه دارد و کمبودی های دولت اگر احساس کرد به طور آشکارا گوید و با برابری گفتن کمبودی ها راه و واسطه های اصلاح علت های گوید تا که ملت تشکل یابد و تاجیکستان آباد باشد.
ولی شما نگفتید که چی کار میکنید از این به بعد، یعنی از نگاه آینامه حزب و دیگر یعنی چی کار میکنید؟ این حزب روی پا میخیزانه چی خواهد شد؟
نه.
و پیش من... گویتون چی است؟ کی رئیس خواهد شد به نظرتون؟ این چیزها رو شما
اون چیزی که زویروف گویا که کیم کیه تعیین کرد این خیلی معیار در آینامه نیست. قرار شورای سیاسی و دیگر مقامات آینامه و گفتار و کردار و سنت های مربوطه رئیسی هیز نیست، باید مطابق به معیارهای مربوطه آینامه باشد. دویم، اون چی که امون قیام الدین عزیزوف گویا که تعیین کرد مشروعیت و زمینه حقوقی ندارد، این تبدلات داخلی است. از این خاطر ضرورت دخالت وزارت عدلیه هست و بگذار رحمت الله ظاهر و استعفاش ما ندیدیم.